بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت همه حضار ارجمند و شرکت کنندگان در سلسله نشست های مدرسه پایزه حکمرانی با بخش دوم از هفتمین نشست. امروز در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته جناب دکتر فرقانی با ارائه ضرورت و اهمیت بحث از یک رویکرد تاریخی و تمدنی مطرح کردند که در دوران رنسانس که تمدن اسلامی دچار یک خمودی و رکودی شده بود، غرب شروع به یک پیشرفت مادی کرد و یک تحولی در نگرش ها و جهانبینی غرب ایجاد شد و به تبع اون تغییر تحولاتی که در عرصه صنعت و مناسبات مادی اونجا رخ داد جذابیت هایی رو رقم زد که یواش یواش طی سالها منجر به غالبیت این رویکرد تمدنی شد که خب دیدگاه های مادی گرایانه بر اون غالب بود و به تناسب این رویکرد تمدنی ماهیت تهاجمی پیدا کرد به تناسب اون پیشفرض ها و ارزش هایی که در پس زمینه خودش داشت. سعادت انسان در عالم ماده تعریف شد و عقلانیت هم به معنای منفعت طلبی ترجمه شد و منجر به یک تمدن استعماری شد. در این میان با شکل گیری انقلاب اسلامی یک رویکرد جدیدی در این هژمونی متولد شد که بنای بر رفتن مسیر متفاوتی رو داشت که ایشون تعبیر کردن به اینکه یک در میان اون سیل عظیمی که رویکرد غربی و مادیگرایانه در دنیا را انداخته بود، یک چشمه جوشید به نام انقلاب اسلامی از دل این سیلاب که بنا داشت راهی متفاوت از اون سیل عظیم رو بره، که خب به تناسب خیلی مسیر سخت و طاقت فرسایی رو در پیش خودش داره. 40 ساله که انقلاب کردیم و غرب 400 ساله که این مسیر رو داره میره و به این حد از رشد و فراگیری رسیده. خب شاکله اصلی غالب شدن این هژمونی رو در علوم انسانی ایشون مطرح کردن که علم اداره جامعه هست و این که نهایتاً حالا باید چه کار بکنیم با این علوم انسانی و مدل هایی که رایج شده. آیا باید بیفتیم توی این سیلاب و همجهته با اون سیلاب پیش بریم که خب ادامه مسیر ما هم همون مسیر خواهد بود که غرب الان رفته و خواهد رفت، یا اینکه نه مسیر جدید، پارادایم جدیدی رو بنا بگذاریم و اون رو پیگیری بکنیم و استقامت داشته باشیم در برابر مسائل و موانع پیش روی اون تا اینکه بتونیم اون رو به یک انجامی برسونیم. خب حالا طرح نوعی که می‌خوایم در اندازیم دو تا راهبرد کلی میتونه داشته باشه، یعنی استفاده از آموزه‌های اسلامی. یکی این که بیایم مصداقاً و جزنگرانه و استقرایی پیش بریم، ببینیم که در آموزه‌های اسلامی ما چی داریم، مثل بحث حکمرانی مثلا در قرآن. یکی این که بیایم از مبانی استفاده بکنیم و با طرح یک نگرش نوین مبانی جدیدی رو پایه‌گذاری بکنیم و اون مبانی رو امتداد بدیم در مدل‌های عملیاتی، که خب ایشون استفاده کردن از مبانی حکمت متعالیه و یک مقایسه تطبیقی در هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی رو مطرح کردن. در هستی شناسی اسلامی بحث سلسله مراتبی بودن عالم هستی به 3 عالم ماده، عالم مثالی و عالم عقلی مطرح شد و در انسان شناسی بحث حرکت جوهری که در این 3 عالم انسان حرکت و سیر تطوری داره مطرح شد و اینکه بر این اساس جامعه شناسی هم متفاوت خواهد بود از اون تقریری که غرب داره از جامعه یه تک ساحتی مادی. بنا به این انسان شناسی جامعه هم 3 سطح پیدا میکنه: سطح مادی، سطح مثالی و سطح عقلی، چه شکلگیری و شروع یک پیدایش جامعه مثل پیدایش یک انسان که از نطفه مادی هست، جامعه هم در مناسبات مادی شکل میگیره و متولد میشه، که این مناسبات مادی رو ایشون با بهره گیری از اصل استخدام و روابط استخدامی میان انسانها از نظریه علامه طباطبایی مطرح کردن. در ساحت بعدی وقتی این روابط استخدامی پیش میره، انسانها به یک تعارضاتی به هم میخورن که میخوان هر کدوم حد اکثر منفعت خودشون رو جلب بکنن و جامعه وارد فاز قانون گرایی میشه و روابط میشه، تنظیم روابط میشه، که این جامعه ماهیت مثالی یا به عبارت علوم انسانی ماهیت سیاسی پیدا میکنه. و در سطح بعدی انسانها وارد به اصطلاح اون عالم مثال خودشون و اون تخیلات خودشون و اون مطلوبیت های نظری خودشون میشن که عالم مثالی هست، و اینجا دیگه بحث شایستگی ها و بایستگی هاست که انسان ها رو و اون جامعه رو وارد سطح مثالی میکنه که عنوان کردن تحت عنوان سطح یا ساحت فرهنگی جامعه. خب بحث تا اینجا پیش رفت و از اینجا به بعد انشالله ادامه مباحث رو در خدمت آقای دکتر فرغانی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان و تشکر از آقای دکتر رحیمی بابت این تقریر و جنبندی خوبی که ارائه دادن. من قبل از شروع ادامه بحث اون نکاتی که بعضی دوستان گفته بودن رو تو این فاصله مروری کردیم. ببینید، حالا فکر میکنم پاسخ ها تا حدی داده شد قبلش، ولی خب یه دوست نکته دیگه بگم. ببین، اول که من واقعا درک میکنم این دغدغه رو که آقا شما چقدر 40 ساله در مورد مبانی حرف میزنید، چرا به کاربرد نمیرسه اینها. این در واقع دغدغه یک دغدغه اصلی خود من هم هست و کسایی که دارن اینجوری فکر میکنن و این ریشه مشکل رو اینجا میدونن که آقا چرا حوزه ما، چرا پژوهشکده های ما، چرا مثلا اینها. فقط من عرض کردم، گفتم چرا مثلا الان گیر میدید مثلا کتاب شفای ابن سینا اون تیکش مثلا به مثلا این نکته رو مثلا اشتباه گفته یا تقریر جدید و اینها. تا کی میخوایم رو اینها فقط بمونیم؟ من عرضم اینه که ما از اینها یک، اگر ما باور داریم که یک گنجینه غنی از اینها داریم، بیایم از اینها استفاده بکنیم، بیایم اینا ببینیم بالاخره یک کاربردشون رو ببینیم تو جامعه چه شکلی میشه. ولی این هم غلطه که بگیم خب نه، ما کل اون گنجینه رو میذاریم کنار و میاییم مثلا همین مباحثی که الان هست که میدونیم اینا داره ما رو به مسیر خطایی میبره. مثالی که عرض کردم، گفتم مثل یک کسی میمونه که دیرش شده، عقب مونده از یه جایی، فقط منتظر یه اتوبوسی که بیاد اینو سوار کنه ببره. حالا اتوبوس کجا میره میگه مهم نیست، هرچی بهش میگه بابا این روش نوشته داره میبرت مثلا به ترکستان، تو میخوای بری مکه مثلا، بعد سوار میگی نه ولش کن حالا دیر شده عجله بریم، خود اونوری میری دورتر میشی. الان همه این یه بخش عمده این مسائلی که الان ما داریم، تلقی من اینه، باز تو همون مثالی که من سعی کردم با مثال اینا رو بگم، و ببینید وقتی این چشمه شکل گرفته اون سیله ول نمیکنه اینو، که اون آلودگی های خودش بالاخره این قاطی این چشمه میشه، اون نیروی عظیمی که اون سیل داره حرکت میکنه، خب این چشمه رو منحرف میکنه از مسیر خودش. اینها هم طبیعیه، الان مسئولین ما بالاخره میخوان اقتصاد رو اداره کنن، باید نظریه داشته باشن یا نه، میخوان مثلا فرض کنید بوروکراسی بچینیم، میخوایم هر کاری میخوایم بکنیم، تو همه اینها داره با نظریه انجام میشه. برای چی؟ اگر با نظریه اینا انجام نمیشه، چرا ما نخبه های دانشگاهی رو به عنوان مشاور و به عنوان مسئول انتخاب میکنیم؟ خب بیایم یه آدم بی سواد رو بذاریم. خب پس اینا همه نظریه میخواد پشتش. ببینید الان بعضی چیزها، الان یکی از مشکلات اینه که بعضی چیزها بدیهی تلقی میشه. مثلا الان شما میگید که آقا ما تو پیشرفت اقتصادیمون عقب موندیم مثلا اینا. خب الان پیشفرض شما اینه که ما تنها هدف اصلی که جامعه اسلامی باید داشته باشه، مسیر رشدی که باید طی کنه، اینه که تو رشد اقتصادی بره، تو مسیر رشد اقتصادی. خب ما الان اینجا گفتیم اون پایین ترین مرحله است و اتفاقا باید رشد اقتصادی بکنیم، ولی در جهت کجا؟ در جهت رشد مراتب بالاتر هستی، نباید متوقف بشیم اینجا. حالا یه تو این زمینه من میخواستم، میشه بیشتر توضیح داد، ولی خب اکتفا کنم که بعد یه نکته دیگه، این که ببینید، این که ما اینجاها عقبیم، فساد داره میشه، دزدی میشه، چرا الان شما میپردازید به اینا؟ منافاتی نداره اینا با هم که. ما نگفتیم اونو تعطیل کنید، مثلا اونجا هیچ کاری نکنید بعد فقط بیایم به اینا بپردازیم. نه، اونجا داره کارهای انجام میشه، خب هر کسی متناسب با استعدادی که داره، متناسب با علاقه پژوهشی که داره، خب یک مسیر رو انتخاب میکنه و ما اتفاقا میگیم که این مسیر مهمتریه، ضمن این که نباید اون جهت رو ول کرد، ولی اینجا باید سرمایه‌گذاری خیلی زیادی بشه، چون جهت اصلی رو اینجا تعیین میکنه، این مبانی تعیین میکنه. خب ادامه بدم بحث‌های قبلی رو. ما تا اینجا به این مرحله رسیدیم که جامعه سه لایه دارد و اینها مراتب مختلف دارد. یعنی ما الان مثلا جامعه رو مثلا میگن بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد فرهنگی، معمولا اینجوری میگن. اینا رو هم عرض با هم میدونن و سه تا لایه توی یک افق یک رده میبینن و یک جاهای تعارضاتی بین اینها میبینن، ولی ما میگیم اینا مراتب مختلف یک جامعه هست و احکام خاص خودش رو داره هر مرتبه. حالا این جامعه که اینجوری شکل میگیره، من یه توضیح بدم که این چجوری میشه که از این مراحل رو طی میکنه. حالا یک حالت سیر تاریخی داره، ولی یه توضیح بخوام منطقی هم بدم. ببینید یه سری تناقضهایی رو درگیر هر کدوم، هر سطحی از این جوامع، که برای اینکه این تناقض‌ها رو حل کنه میره تو مرحله بعدی. خب حالا یه نکته بگم. الان مثلا ما میتونیم پس بنابراین بگیم سه نوع جامعه داریم: جامعه اقتصادی، جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی و جامعه عقلی، نوع چهارم، که اون میشه جامعه انسانی، انسان در واقع ایدئال. باز خود عقل مراتب داره که یک مرحله نیست. یه نکته اینو فقط من توضیح بدم که این سه نوع جامعه‌ای که دارم عرض میکنم، الان من میخوام مثلا ورود کنم که هر جامعه چه احکامی داره و اینها، من دارم نوع ایدئال در نظر میگیرم. توی عمل هر جامعه ترکیبی از اینهاست، ولی خب شاید نقطه تمرکزش و اون در واقع مرکز هویت بخش به اون جامعه یکی از این لایه ها هست، ولی هر جامعه بالغی هر ستای این در واقع، حتی هر چهارتاش رو، حتی اون مراتبی از عقل به اون معنایی که حالا تو فلسفه اسلامی هست، اون رو هم در خودش داره، یک ترکیبی از اینها هست. ولی خب ما الان برای اینکه تحلیل بتونیم بکنیم، یک ایدئال، نوع حالت ایدئال در نظر میگیریم، میگیم جامعه اقتصادی، به این معنا که اقتصاد تو اون جامعه اولویت مطلق داره، بعد جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی و جامعه عقلی. خب جامعه اقتصادی یه تناقضی در خودش داره و اون اینی که هدفی که اعلام میکنه این جامعه اینی که ما میخوایم به سمتی حرکت کنیم که بیشترین بهره مادی رو همه افراد ببرن، بیشترین اصل بر منفعت جویی بود دیگه، و اینا میگن خب بیشترین منفعت رو با هر کسی ببره، در حالی که از اون طرف اینا میگن انسان عقلایی، انسانی هست که انسان منفعت جو هست. خب پس شما چجوری میتونید در این حالی که منفعت شخصی هم هست، منفعت نوع انسان نیست که، منفعت شخصیه، چون مرتبه انسان رو شما یک پایین ترین مرتبه نازل مادی در نظر گرفتی. خب این انسان منفعت جوی شخصی که چجوری میتونه توی عرصه های مختلف، توی عرصه سیاست، توی عرصه نظری پردازی، توی همه عرصه های دیگه، چجوری میتونه به فکر منفعت عمومی جامعه باشه؟ و طبیعیه که این انسان هم تو هر جایی قرار بگیره منافع خودش رو فقط در نظر میگیره. پس این یه تناقضی هست. یعنی این جامعه شما میگید منفعت مثلا باید چیز داشته باشه، منفعت عمومی رو در نظر بگیره، نمیخوره با اون حرفای دیگه که در مورد انسان و هستی و معرفت و اینها میزدیم. این یه تناقض است. این تناقض تا وقتی کشف نشده اون جامعه خب همینجوری میمونه تو این مرحله. وقتی کشف میشه، این میفهمن که بابا تو عالم واقع، مثلا تو مباحث خط مش گذاری، یه زمانی همین بوده، تحلیل های خط مش، شما بیا تحلیل هزینه منفعت بکن ببین کدوم در کل به نفع، کدوم راه حل، کدوم خط مش به نفع جامعه هست، همون میشه خط مش اصلی. ولی تو عمل میرفتن میدیدن بابا هیچ کی به حرف اینو توجه نمیکنه، ما اومدیم کلی تحلیل اقتصادی کردیم، اینا سیاستمدار برای خودش چیز دیگه در نظر گرفته، بعد دیدن پس اصلا عالم سیاست انگار متفاوته، یه مسیر دیگه برای خودش طی میکنه. بعد اونجا رسیدن به اینکه آقا اصلا در واقع خط مش هایی که تعیین میشه، سیاست هایی که تعیین میشه تو کل کشور، تو هر جامعه‌ای یک مصالحه سیاسی، یک بازی سیاسی که بین طرف‌های ذی‌نفع اتفاق می‌افته. اونا کار ندارن که جامعه کدوم راه حل خیر جامعه است، اون به فکر منافع خودشه. افراد ذی‌نفع، افراد گروه‌های قدرتمند میان با هم یه مصالحه‌ای می‌کنن که حالا یه تعبیری هم داره که تو بحث‌های سیاست گذاری که اونجایی که شما نشستی در واقع دیدگاه شما رو تعیین می‌کنه. اون منصبی که داری، اون پستی که داری، الان ما مثلا می‌بینیم تو جامعه خودمون خیلی وقتا دستگاه‌های مختلف بودجه‌ها رو می‌کشن به نفع خودشون. خب پس اینجا در واقع اینجا یه آگاهی ایجاد میشه که نه، سیاست اقتصاد همه کاره نیست. تو عمل درسته هنوز اینها تو این مرحله در واقع قائل به مبانی جامعه اقتصادی هستن، ولی توی عمل میبینن که نه، مثلا عدول میکنن از این، یواش یواش رو میارن به این که خب پس ما تحلیل هزینه منفعت و تحلیل اقتصادی نمیتونه در واقع اینا رو دارن تطبیق میدن با یه مقداری بحثای خط مشگذاری و مواس حکمرانی نمیتونه راهگشا باشه، پس ما بیایم مثلا تحلیل های دیگه ای از خط مش داشته باشیم، چجوری چیکار کنیم که یه خط مش مطلوب در واقع اجرا بشه، خیلی مباحث اقتصادی رو وارد نشیم، بریم وارد مباحث سیاسی بشیم، سعی کنیم دیدگاه های اینا رو به هم نزدیک کنیم، مثلا جوری خط مش رو بچینیم که منافع این گروه های حاکم تعیین بشه. خب این یه تناقضی بود که از این رد شدن رسیدن به جامعه سیاسی، ولی دوباره باز اینجا یه تناقض دیگه ایجاد میشه بین این دفعه بین هستی شناسی و معرفت شناسی اینها. چون آقا شما وقتی که هستی شناسی رو آوردی تو سطح عالم ماده، معرفت که اساساً از جنس ماده نیست رو شما نمیتونی توجیه کنی، تهش میرسی به نسبیت گرایی، چون معرفت اساساً امر فرامادی و در واقع معنوی هست، از جنس معنویته. پس اینها میرسن به نسبی گرایی، یعنی یواش یواش میرسن به اینکه آقا ما اصلا هیچ تحلیل علمی نمیتونیم داشته باشیم. فرهنگ ها هستن، ارزش های فرهنگی، سلایق فرهنگی هستن که تعیین کننده این هستن که آقا یک جامعه چه مسیری طی کنه، و اینجا وارد فاز فرهنگی میشن، تحلیل های قوم‌نگارانه و تحلیل های در واقع اصالت فرهنگی. پس این مراتب رو به این شکل طی میکنه. خب ولی توی جامعه عقلی، جامعه‌ای که در واقع ایمان آورده به مراتب فرامادی، این مسیر به این شکل طی نمیشه. اونجا شما چون پذیرفتی که یک سری مبانی، یک سری در واقع واقعیات، موجودات فرامادی وجود دارن و با اون سلسله مراتبی که عرض کردم خدمت شما، اونجا معرفت برای شما در واقع چیز میشه، معرفت برای شما حل میشه داستانش، و شما اونجا میفهمی که میتونی به علم یقینی، علم چیزی نیست که نسبیت بردار باشه، علم میتونه عمومی باشه و برای همه جوامع صادق باشه، گزاره های علمی. خب این سه نوع جامعه‌ای که عرض کردم، که حالا عرض کردم که اینها اینجوری نیست که مثلا ما بگیم اگر جامعه اقتصادی داریم فقط مرتبه اقتصادی تو اون جامعه هست که وجود داره، نه، هر سه تا مرحله وجود داره، ولی نقطه ثقل مرکزی که هویت اون جامعه رو میسازه اون لایه در واقع اقتصادی اون جامعه است. مثالی که بخوام بزنم، مثلا تو انسان، ببینید هر انسانی هم بدن داره، هم احساسات و عواطف داره که مرحله بالاتر از بدنشه، هم در واقع نفس داره که میتونه عقلانی فکر کنه، به علوم و اینها بپردازه، ولی هر انسانی یکی از این لایه‌ها رو اصل قرار میده. یکی میگه آقا من فقط باید بخورم و ببین پایین ترین لایه لذت ببرم از این دنیا، یکی نه مثلا آدم احساساتی مرتبه بالاتر، یکی نه آدم عقلانی و در واقع مراتب بالاتری از هستی رو، هستی خودش رو بهش ارزش میده. خب پس هر ستای این لایه ها در وجود انسان هستن، مهم اینه که انسان کدوم رو مرکز قرار میده و تمرکزش رو اون قرار میگیره. به نسبتی که هر جامعه ای اون لایه اصلی رو در واقع قرار داده، اون مرتبه رو به عنوان مرتبه اصلی خودش قرار داده، اون مرتبه حاکم میشه در مراتب دیگر. یه نکته من اینجا بگم قبل از اینکه اینو بگم، یه نتیجه‌ای که اینجا داریم، چون ما اینجوری توجیه کردیم در واقع جوامع رو، که اینها هر جامعه‌ای به خاطر اون حالا با شدت و ضعف اون اتحادی که با اون اتحاد ادراکی که با مراتب عقلانی پیدا می‌کنه، این جوامع با هم متحد میشن. پس نتیجه این که یه نتیجه میشه از این گرفت، این که همه جوامع با هم دیگه در عین تمایزی که دارن، چون با یک چیز همشون متحد شدن، ولو اینکه یک جامعه اتحاد ضعیفتری داره تو مرتبه پایین‌تر، یکی اتحاد بالاتری با همون واقعیت داره، پس همه اینها باز همه جامعه انسانی، جامعه جهانی، یک اتحاد و یک زبان مشترکی دارن با هم دیگه. این نتیجه خیلی میتونه در واقع راهگشا باشه تو خیلی زمینه، تو ارتباطات انسانی، تو ارتباطات بین الملل، تو مسیری که ما برای فرهنگ‌های دیگه طی می‌کنیم. یعنی اینجوری نیست که بگیم کاملا نسبیه، اونا اصلا درکی ندارن از مثلا ما یه چیزی می‌فهمیم، اونا یه چیزی می‌فهمن. نه، این یک راهگشا میتونه باشه تو این زمینه. حالا الان نکته بعدیم این که عرض می‌کردم که هر مرتبه‌ای حاکمیت پیدا می‌کنه، مرتبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا عقلی، وقتی که حاکمیت پیدا کرد، مرکزیت پیدا کرد، لایه‌های دیگر رو تحت تأثیر خودش قرار میده. به چه معنا؟ به این معنا که تفسیری که از لایه‌های دیگه میشه و هدفی که از اون لایه‌های دیگه اون جامعه دنبال می‌کنه، این لایه هست، این مرتبه است که تعیین کننده است. مثلا ببینید جامعه اقتصادی، خب توش سیاست هست، فرهنگ هم هست. جامعه اقتصادی چون همه هم مقامش مباحث اقتصادیه، سیاست هایی رو انتخاب میکنه، سیاست گذارانی رو انتخاب میکنه که اینها بتونن اون جامعه رو به رشد اقتصادی بیشتر برسونن. خب یعنی مسیر سیاستشون هم اقتصاد داره تعیین میکنه. فرهنگ اینا فرهنگ رو تا اونجایی دنبال میکنن که در واقع براشون مزیت اقتصادی داشته باشه، اصالت نداره دیگه فرهنگ. بعد شما میبینید مثلا بحث اقتصاد فرهنگ مطرح میشه، بحث کالاهای فرهنگی. ببین فرهنگ مهم نیست، فرهنگ چی باشه، مهم اینه که درآمدزا باشه، مهم اینه که بتونیم ازش پول در بیاریم. یا تو باز تو بحث سیاست، اینا مثلا سیاست خودش در واقع خیلی جاها میبینیم جنگ ها میکنن برای اینکه سلاح مثلا بیشتر بفروشن. ببینید باز منافع اقتصادی پشتشه. این جامعه ای که داره اقتصادی در واقع نگاه میکنه و همه اون لایه های دیگه خودش رو در خدمت مرتبه اقتصادی قرار داده، حتی علم خودشون باز تو لایه فرهنگی علمشون. اون علم الان ما مثلا این حرفا رو میزنیم، آقا چه فایده داره اینا؟ بعد بهش میگی چه علمی فایده داره؟ میگه اون علمی که برات پول بسازه، برو دنبال اونم. اصلا علم الان این شکلی شده دیگه، اساسا یک در واقع ابزار قدرت و ابزار پولسازی شده. علم دیگه تو جامعه الان، جهانی الان، خودش اصالت ذاتی، مطلوبیت ذاتی نداره. علم به ما هو و علم، علم تا اونجایی خوبه که برای شما در واقع کارکرد داشته باشه و پولساز باشه. همینطور حالا من دیگه اون جامعه دیگه رو مختصر میکنم، توضیح نمیدم، که خلاصش همین که در واقع این لایه های مختلف هر کدوم حاکم بشه، اون لایه های دیگر رو در خدمت خودش میگیره و همه اون لایه دیگر رو به سمت خودش راهبری میکنه. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره این بحث وحدت و کثرت و کمال و نقص است. ببینید جامعه اقتصادی همونطوری عرض کردم با اون موجودات عقلی که توی عوالم بالاتر هستن اتحادی برقرار کرده، ولی اتحاد ضعیف. یعنی مرتبه وجودی این جامعه مرتبه وجودی پایینی هست. همینطور جامعه سیاسی مرحله بعدیه، بعدش جامعه فرهنگی، بعدش جامعه عقلی. خب چون مرتبه وجودی این جامعه مرتبه پایینی هست و از اونجایی که اصالت با وجوده و این وجود هر جامعه مرتبه وجودی هر شیعی هست که همه در واقع ویژگی های دیگه اون شی رو تعیین میکنه، حالا تو مباحث حکمت متعالیه، تو جامعه هم به همین شکله. شما وقتی جامعتون اقتصادی باشه، خب چون تو پایین ترین مرتبه هستی قرار گرفتی تو اون سلسله مراتبی که عرض کردم، اینجا نسبت به مراتب بالاتر جوامع دیگه در واقع نقایصت بیشتره. نقایص تو چی خودش رو نشون میده؟ مثلا تو بحث آگاهی و اختیار. خب شما آگاهی تو اولا محدود کردی به آگاهی های مادی و تو همین ها هم اتفاقا شما باز میرسی تهش به نسبی گرایی، نمیتونی همین عالم ماده رو هم در واقع به یک مبنایی برسی که بگی آقا مثلا این نظریه من توی این در واقع مثلا فیزیکه، این اشیای مادی رو من تهش میرسی به میپذیری نسبی گرایی رو. اینجا جامعه غربی الان اینجوری شدن. تو بحث اختیار ببینید اصلا کجا اختیار مطرح میشه؟ اینکه اراده، قدرت اراده کجا مطرح میشه؟ جایی مطرح میشه که انسان قدرت تعقل داشته باشه، یعنی شما بتونی چند تا راه رو داری میبینی بتونی انتخاب کنی بین از بین این راه ها. بر چه اساسی انتخاب کنی؟ بر اساس اینکه ببینی کدوم به نفع توه و کدوم به ضرر توه. خب پس در واقع شما هر چی مرتبه آگاهیت بالاتر بره قدرت اختیار و انتخابت هم بیشتر میشه، چون اختیار و اراده به تبع آگاهی هست. الان مثلا مثال من بزنم، ببینید یک بچه‌ای که هنوز رشد کاملی نکرده، هنوز تو مراتب پایین‌تر وجودی خودش قرار داره، چون حالا بس حرکت جوهری تو انسان رو هم گفتم که این انسان اول مراتب مادی داره، بعد حالا نفس نباتی و گیاهی پیدا میکنه، بعد حالت حیوانی پیدا میکنه، بعد میره وارد عالم انسانی میشه. خب اون بچه‌ای که هنوز کوچیکه، هنوز وارد عالم انسانی به اون معنا نشده که بتونه تعقل کنه، این بچه درست آزادی داره، آگاهی داره، ولی چون محدود این آگاهیاش در واقع منحصر به همون نیازهای مادی خودشه، ارادش هم به همون نسبت ضعیفه. ببین شما یه بچه رو خیلی راحت میتونی ارادش بر ارادش سوار بشی، ببین مثلا ازش میخوای یه کاری بکنه، یه موقع شما به زور میگی این کارو بکن، خب اینجا داری بهش تحمیل میکنی، ولی یه جای دیگه است بهش شکلات میدی میگی این کارو بکن. خب این به راحتی اراده خودش رو میفروشه با یه شکلات. چرا؟ چون سطح پایینه، این همون شکلاتو میخواست، دنبال همون بود. ببین تو جوامع اقتصادی هم همینه، انگیزه ها چون مادیه میشه انگیزه ها رو با پول خرید. خب چون سطح آگاهی توی این سطح تعریف شده، اون بچه یکم بزرگتر میشه، میرسه به دوران نوجوانی، دیگه با شکلات و بدسنی و اینها حاضر نیست در واقع حالا یا گول بخوره یا بگیم خودش رو اراده خودش رو در اختیار شما قرار بده کاری که شما میگی بکنه. اونو باید الان مثلا بیای حالا تحریکش کنی با احساسات و عواطف و اینها، یه مقداری مثلا صحبت کنی، دلشو به دست بیاری و اینها. یه لایه بالاتره، یعنی از اون مرتبه نیازهای مادی اومد تو مرتبه نیازهای عاطفی و احساسی، و اون باز اینجا ارادش رو در اختیار احساساتشه و شما با تحریک احساساتش میتونی اون رو در واقع ارادش رو داری. تو الان همین الان مثلا شما ببین جامعه غربی با رسانه‌هاشون چی کار دارن میکنن، دارن بیشتر تمرکزشون روی حوزه احساساته و روی حوزه ناخودآگاهه. اینا توی مثلا میرن توی تکنیکای روانشناسیشون، میان توی مباحث عملی، یک فنونی رو به دست میارن تو حوزه عملیات روانی استفاده میکنن ازش. جالبه شما نگاه کنید میبینید که از کجا اصلا این روانشناسیشون از روی در واقع آزمایش روی حیوانات، روی سگ و مثلا کبوتر و موش و نمیدونم خرگوش و گربه و اینها دارن این یه سری تکنیک های روانشناسی رو به دست میارن و میان تو عالم انسانی هم استفاده میکنن و جواب میگیرن. خب این نشون میده که انسانی که الان ما داره پاسخ واکنش مثبت نشون میده نسبت به اون تکنیک ها، تو سطح حیوانی مونده این انسان، چون همون در همون حدی که اون حیوان واکنش نشون میده این انسان هم داره واکنش، همون تکنیک های از اونجا گرفتن میان روی اینا پیاده میکنن و جواب میگیرن. خب چون جامعه الان یه بخشیش متاسفانه الان میتونیم بگیم که تو این سطح هست، ولی اون کسی که تعقل داره، اون کسی که به مراتب بالاتر رسیده، انسان بالغی هست، اون فریب احساسات رو نمیخوره. اون احساساته که در واقع زیر مجموعه و تحت سلطه و کنترل مراتب عقلانیشه، جایی اجازه بروز احساسات میده که عقلش بهش اجازه بده. اگر یک جایی ببینه که آقا عقلانی بوده، اصلا یکی زد یکی رو اعدام کرد، الان شما مثلا ببینید یکی رو اعدام کردن، میتونی سریع احساسی بشی وای چرا کشتن و اینها، یا ببینید نه عقلانی بوده، خب اون داشت جامعه رو مثلا به چیکار میکرد، مثلا 100 نفر دیگه رو کشته بود مثلا. خب اینجا دیگه اجازه احساسات رو شما ورود نمیدی اصلا. چرا؟ چون شما انسان بالغی و میفهمی و عقل داری و اونجا میتونی با آگاهی بیشتر در واقع تصمیم بگیری. پس به مراتب آگاه، به مراتب جوامع آگاهی ها شدت و ضعف داره و به نسبت همین مراتب اختیار و اراده هم شدت و ضعف پیدا میکنه. شما تو حالا تو جامعه اقتصادی ببین رو انگیزه های مادی همش تاکید میشه، آقا حقوقو زیاد کن، آقا انگیزه ها زیاد میشه. باز یه لایه بالاتر مثلا روی انگیزه های عاطفی، آقا تحویلش بگیر مثلا کارمند تو اینا. ولی کسی که مثلا تو مرتبه عقلانی باشه به این با این چیزا اگر حس کنه که این مسیری که مثلا این سازمان داره طی میکنه، آقا سازمان مثلا پول خوب میده، تحویلت هم میگیره، همه این کارا هم باید میکنه، ولی مسیریه که به نفع جامعه نیست، خب تو مسیر چیز نیست، اونجا دیگه نمیشه هیچ جوره شما رو خرید. مثلا شما میبینید ائمه رو، بزرگان دین رو، اینا رو میبینید که اینها به این راحتی خریده نمیشن، به خاطر همین سطح وجودیشون نسبه بالاتری. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره به نسبت مراتب این جوامع، جامعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عقلی، میزان وحدت و کثرت تو این جامعه تفاوت پیدا میکنه. باز این هم از مباحث حکمت متعالیه من دارم استفاده میکنم، چون تو اونجا هم اینجوریه. تو جوامع، توی در واقع توی عالم ماده بیشترین کثرت وجود داره و این به خاطر سطح پایین و ضعیف عالم ماده است. هرچی مراتب بالاتر میره اون وحدت بیشتر میشه. مثال مثلا تو همین بهترین فهم توی این مباحث جایی اتفاق میفته که ما مثال رو بیاریم توی نفس خود انسان. ببینید شما تو عرض کردم که مراتبی دارد وجود انسان از بدن گرفته تا مراتب بالاتر. ببینید توی مرتبه بدنی انسان تکثر وجود داره، آقا شما چشم داری، گوش داری، مثلا دست داری، پا داری، ببینید همه اینها متکثره. هر چی شما میای بالاتر تا میرسی به مرتبه بالاترین مرتبه وجود انسانی، شما یک شخصیت و یک وحدتی پیدا میکنه شخصیت شما، یک نفری شما، نهایتا میگی من یک نفرم. درسته که تو مراتب پایینتر هم تکثر وجود داره، ولی وقتی بالاتر میرسی شما یکی میشی و همه اینا، همه این کثرت‌ها به وحدت تبدیل میشه. تو جوامع هم همین جوریه. تو جامعه اقتصادی بیشترین کثرت وجود داره. دلیلش چیه؟ چون مرتبه این پایینه و ببین تو جامعه اقتصادی اصلا خودشون میگن دیگه آقا منفعت شخصی. شخصی یعنی چی؟ یعنی هر کسی منفعت خودش. انسان عاقل کسیه که هر سعی کنه همه منافع رو به سمت خودش بکشه. یعنی هر کسی به تعداد آدمهایی که وجود دارد، اینجا تکثر ما داریم، چون هر کسی برای خودش یک منیه و اینها هیچ جایی با همدیگه قابلیت وحدت ندارن بین همدیگه. توی جامعه سطح بالاتر، جامعه سیاسی، اینجا یک مرتبه بالاتر از جامعه اقتصادیه. اینجا جاییه که احزاب شکل میگیرن، یک سری مرامنامه هایی دارن، یک سری در واقع ارزش هایی به این حاکمه و همین ارزش ها چون تو سطح بالاتری از منافع شخصی و منافع مادی هست، اینها این ارزش ها اینا رو میتونه یک وحدتی برای این احزاب حاصل کنه. ولی باز وحدت داریم، باز اینجا در واقع احزاب متفاوت داریم، ولی باز از اون مرتبه بالاتره. یعنی اینجوری میشه گفت که توی جامعه اقتصادی ما فردگرایی داریم، توی جوامع سیاسی گروهگرایی حاکم میشه، تو جامعه فرهنگی از اونجایی که فرهنگ یک جامعه معمولا بین همه افراد مشترکه، حالا عمده حالا خرد فرهنگ هایی هم داریم، اینجا باز مرتبه بالاتری حاصل میشه برای وحدت اون جامعه، باز بیشتر روی کلیت جامعه تاکید میشه. و نهایتا تو بحث جامعه عقلی، خب این تو جامعه عقلی چون که باز اون در واقع جامعه محدود به فرهنگ خودش نیست، محدود به سلایق فرهنگی، ارزش‌های سنتی فرهنگی خودش نیست، اینجا ما بحث انسانگرایی دیگه مطرح میشه. جامعه جهانی اینجا میتونه مطرح بشه. ببین شما مثلا تو بحث رو بیار تو زمینه، توی سطح فرهنگی، اینجا هر جامعه با جامعه دیگه متفاوته، فرهنگ‌های خودشون رو دارن هر جامعه، نمیتونی شما فرهنگتو تحمیل کنی به اون. ولی اگر قائل به یک در واقع جامعه عقل، توی یک جامعه عقلی نگاهش نگاه انسانیه و این میتونه اون و همه انسان‌ها ادراکی نسبت به اون حقایق عقلی دارن و اگر این حقایق براشون عرضه بشه به درستی، همه اونها اون برتری اون در واقع معانی رو فطرتاً درک میکنن و اتفاقاً گرایش دارن به سمتش، گرایش های فطری عمیق دارن به سمتش. خب پس حالا این یه سری نکات بود در رابطه با تحلیل جامعه. یه بحث فرد و جامعه، عرض کردم که یه سری دوگانه هایی وجود داره که این ناشی از اون نگاه مرتبه پایین هستی شناختی در واقع اندیشمندان غربی هست که اینها رو دچار دوگانگی هایی کرده و تعارض هایی کرده که نمیتونن ازش حلش کنن. اینها رو نهایتا میپذیرن، میگن خب من مثلا فرد اصالت فردی هم، من اون یکی میگه من اصالت جامعه هم، بعد بر اساس همون هم نظریه میدن. اینا رو هیچ جوره نمیتونن حلش کنن، خب این اصلا مبانیشو ندارن که بتونن حلش کنن. در حالی که توی نگاه اسلامی عرض کردم که همه اینا یک وحدتی براش حاکمه در این دوگانگی. سعدی یک مصرعی داره میگه که راست گفتن یک دو بیند لوچ، میگه که اون آدم لوچه، اون آدمیه که چشمش خوب کار نمیکنه، خوب نمیتونه ببینه که یکی رو دوتا میبینه. یا اینقدر روی تو ادبیات ما، مثلا تو ادبیات عرفانی ما گفتن که دیده احول، دیدهی که همین لوچه دوتا میبینه. بعد اگر انسان اون نگاه خودش رو به هستی درست کنه، اینجا میرسه به همون شعر هاتف اصفهانی که میگه که حالا تا به یک تا به عین الیقین، تا به عین الیقین یعنی با دیده یقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. پس ما قائل به وحدتیم، این تعارضها برای ما نمیتونه تعارضهای نهایی باشه، اینا حل میشه. ببین مثلا تو بحث فرد و جامعه که من حالا تو اون توضیح هم که نسبت به نظریه های پارسانی ها دادم، اونجا شما دیدید که همین افرادن که با هم با یک در واقع معانی عقلانی اینها متحد میشن و رشد و جامعه شکل میگیره. یعنی اصلا تا این افراد رشد وجودی پیدا نکنن، تا این افراد عملیات نداشته باشن برای در واقع رشد وجودی خودشون، اصلا جامعه رشد نمیکنه. یعنی اصلا اینا دو تا دوگانه نیست که ما بگیم ما اصالت فردی هستیم یا جامعه. ببین تو غرب این دوگانه اینجوری مطرح میشه، اصلا این سوال غلطه. میگه آقا جامعه فرد رو میسازه یا فرد جامعه رو میسازه؟ خب یعنی چی؟ یعنی این که فرده که چون اون اوائل اینجوری بیشتر اصالت جامعهی بودن، میگفتن که یک نیروی جامعه وجود داره که همه احساسات و کنشها و در واقع همه افکار فرد که فرد فکر میکنه اینا مال خودشه، نه اینا جامعه داره اینو میسازه، این فکر میکنه خودش اینها رو به دست آورده. بعد اینو بیارید تو همین دیدگاه آقای پارسانی ها، ببینید که اصلا سوال اصلا لاین حل میشه، خود به خود منحل میشه این سوال. که ببین شما هرچی افراد هرچی رشد وجودی بیشتری بکنن، هرچی عملیات خودشون رو بیشتر نشون بدن، هرچی در واقع تکامل پیدا بکنن.
اصخایی میکنم جناب آقای فرغانی، برخی دوستان پیام گذاشتن صدا نیست، دوستایی که صدا ندارن الان همه دوستان صدا دارن، بسیار بفرمایید.
خب تو دیدگاه پارسانیا که من گفتم جامعه چه جوریه، تبیین از جامعه، تصویر جامعه چه جوریه، این افرادن که با اون معانی اتحاد پیدا میکنن و این اتحادشون یعنی رشد وجودی جامعه و رشد جامعه از دل رشد افراد به دست میاد. همین افرادن که اون هستی جامعه رو شکل میدن و اینها متوازن با همدیگه، موازی با همدیگه رشد پیدا میکنن. یه دوگانه دیگه ای هست که بحث تضاد و وفاق. ببینید نظریه های جامعه شناختی یک مبنای اصلیش همینه که آیا ما تضاد قائل به تضاد دیم تو جامعه، اصل بر تضاد ده. مثلا دیدگاه مارکسیستی میگن آقا تضاد حاکمه بر جامعه، که این تضاده که جامعه رو پیش میبره. و همه تحلیل هایی که میکنن آقا طبقه سرمایه گذار اونورش طبقه کارگر اینا با هم دیگه متضادن و این تضاد اینهایی که مثلا باعث حالا باز جبری میبینن اونها خب و حق دم دارن جبری ببینن چون دارن تو لایه مادی تو لایه ماده که آگاهی و اراده و اینها معنی نداره تو لایه اقتصادی تحلیل میکنید و اصالت هم اتفاقا اونجا با اقتصاد میدن ببین قشنگ مشخصه که این داره تو چه لایه‌ای داره تفسیر میکنه و حق هم داره چون جامعه غربی رو جامعه اون زمان خودش رو داره تفسیر میکنه خب اون جامعه اقتصادی بوده داره درست میبینه اون ولی این تعمیمی که میدن اشتباهه این که من عرض کردم که خطاشون این تعمیمه هست منظور همین خب اینا مثلا اصل رو به تضاد میدن از اون ور یه سری متفکرهای دیگه هستن که نه اقتصادی تحلیل میکنن فرهنگی تحلیلشون و اتفاقا به تضاد هم چیز نیستن اصالت رو با تضاد نمیدونن با وفاق میدونن خب اینها میگن که اصل بر همگن بودن کلیت جامعه هست و اون تضاده حالا جاهایی خودش رو نشون میده ولی کلیت جامعه داره توی یک راستایی حرکت میکنه خب اینها ببینید بعضی ها قائل به تضاد میشن بعضی ها قائل به وفاق میشن در حالی که توی این تحلیلی که من عرض کردم شما میتونید بگید آقا توی یک سطح از جامعه تو جامعه اقتصادی به دلیل اون کثرتی که عرض کردم هر کسی دنبال منافع خودشه خب طبیعیه تو اون جامعه تضاد حاصل میشه یا همینطور تو جامعه سیاسی که هر حزبی هر گروهی دنبال منافع خودشه منافع قدرت طلبانه خودشه خب اینجا این تضاد حاکمه بیشتر تو مراتب بالاتر چی؟ تو مراتب بالاتر بیشتر وفاق حاصل میشه چون وحدت اون جامعه بیشتر میشه یا دوگانه عملیات و ساختار یه دوگانه دیگه ای هست که آیا ساختارها هستن که افراد رو میسازن که حالا مرتبطه با همون دوگانه اصالت فرد و جامعه ساختارها هستن که افراد رو میسازن به صورت جبری یا افرادن که ساختارها رو میسازن خب اینجا باز شما میتونید بگید لزومی نداره شما همواره بگی فرد اصیل است و همه جا این شکلیه و یا جامعه اصیل است و تو همه جوامع بتونی اینجوری تحلیل کنی نه شما اگه جامعه اقتصادی داری خب اونجا بیشتر ساختارها اصالت پیدا میکنن چرا؟ چون سطح آگاهی و اختیار اون جامعه سطح پایینی هست افراد اون جامعه تو سطح عالم ماده متمرکز شدن مثل اون بچه‌ای که گفتم با یه شکلات گول خب اونجا میشه ساختار رو جوری چید که انگیزه های مادی جامعه رو به سمتی که اون ساختار رو هدایت میکنن پیش ببره ولی هرچی بالاتر بیاد کنشگری عملیات بیشتر میشه پس تو یک جامعه ما اصالت رو میتونیم به ساختار بدیم تو یک جامعه به عملیات بحث حالا ما از بحث جامعه یکم رد بشیم میرسیم به بحث دولت حالا دولت چیه تو این تصویری که عرض کردم ببین تصویر ما از جامعه پس این شد که جامعه در واقع با یک سری معانی و ارزش‌های تو لایه‌های متفاوت اقتصادی سیاسی و فرهنگی تو مراتب مختلف اتحادی پیدا می‌کند و به میزانی که این در واقع معانی تو هر لایه حاکم میشه به اون جامعه جامعه رو به سمت خودش پیش میبره یعنی جامعه میشه افراد جامعه میشن در خدمت اون معانی خب پس غایات اون جامعه رو هم اهداف اون جامعه رو هم همین معانی و دیدگاه ها و ارزش هایی که دارن تعیین میکنه خب حالا جامعه اصلا برای چی دولت رو شکل میده برای این شکل میده که آقا میگه من باید به یک مسیری برم نیاز به یه قوه فاعله ای دارم یه کسی منو پیش ببره مسائلمو حل بکنه خب پس میشه دولت تو این دیدگاه میشه قوه فاعله جامعه برای حرکت در جهت اون غایاتی که جامعه برای خودش تصویر کرده دولت مردانشون هم به همین نسبت انتخاب میکنن کسایی مثلا تو جامعه اقتصادی خب افرادی باید رأس کار باشن که اقتصاددان باشن بیشتر بتونن رفاه مادی رو تامین کنن تو جامعه سیاسی باز بحث افرادی که توی این حوزه سیاست خبره تر باشن همینجوری تو جامعه عقلی حکیم پیامبر ولی کسی که بالاترین مرتبه وجودی داره این حاکم اون جامعه میشه چون اون بهتر میشناسه که در واقع مسیر رسیدن به اون اهداف چیه همینطور سازوکار انتخاب دولت مردا فرق میکنه. ببین مثلا شما تو جامعه در واقع مادی، جامعه اقتصادی، چون انسان رو توی نازلترین مرتبه و همه رو همرده با هم میبینی، انسان ها همه انسان های مادی، همه ماشین های پیچیده ای هستن که به پیچیدگیشون هم به یک میزانه، پس اینا همشون انسان ها مثل همان همه، حالا با هر گرایشی، با هر سلیقه‌ای، با هر اعتقادی، با هر ایمانی، یا به هر در واقع فرهنگی که بهشون حاکمه، هر ارزشی که دارن، انسان همه مثل همان. ببین اینجا دموکراسی کامل معنا پیدا میکنه، یعنی رأی های همه مساوی با هم، هیچ برتری نسبت به هیچ کسی وجود نداره و میتونی شما با رأی اکثریت هر کاری بکنیم. خب اتفاقا اسمش هم دموکراسیه، چون که این جامعه‌ای که تو سطح اقتصادی و با انگیزه های اقتصادی تحریک میشه، یا با حالا لایه های بدتر هم همینه، این اتفاقا اختیار و آگاهی خودش چون محدوده، راحت میشه خرید اینو، رأی ها رو راحت میشه، مثل همون بچه‌ای که میتونی شما ارادهش رو بخری. این جامعه هم به همین شکله و این خودش یک نوع تحمیل اراده است به اون فرد. مثلا ببین الان شما فهم مثال بچه رو که زدم، یه بچه خیلی خوشحال از این که اون شکلات گرفته، ولی نمیفهمه که بابا تو داری گول میخوری سر این. چرا داره گول میخوره؟ چون یه آدم بالغ با شکلات گول نمیخوره. خب پس میبینی که همون کار رو نمیتونی از یه آدم بالغ با یه شکلات بخوای. پس میبینی این بچه گول خورده، خودش هم نفهمیده، خوشحالم هست، فکر میکنه که خب الان من مثلا حالا انتخابم کردم و جایزه من بردم شکلات رو. خب تو هر جامعه باز این سازوکار انتخاب فرق میکنه. تو جامعه مثلا عقلی اون کسی رو، باز این دیکتاتوری نمیشه، حالا یکم جورتر توضیح میدم، خود این جامعه است که به این نتیجه میرسه من باید تبعیت کنم. چرا؟ چون این آدمه که من رو به اون آرمانهای خودم میرسونه. این جامعه میبینه که کیه که میتونه من رو بهتر برسونه، اون ولی، اون مرشد و اون هدایتگر این جامعه در واقع کی باشه بهتر میتونه من رو برسونه. لزومن سازوکار انتخابش این دموکراسی که هر کسی یه رأی داشته باشه، مثلا اون عالمش یه رأی داشته باشه، اون مثلا جاهلش هم مثل هم اینو انتخاب کنه، خب طبیعیه که اینا رأیشون یکسان نمیتونه باشه، وزن رأیشون. همینطور مثلا سازگار کنترل مثلا ببین شما تو جامعه اقتصادی کنترل فساد مثلا دائم روی تو پایین ترین لایه ها، کنترل های بیرونی بیشتر مطرح میشه، یعنی سازوکارهایی بچینیم، ساختارها رو جوری بچینیم که این افراد نتونن مثلا فساد کنن. خب باز روی ساختار اینجا تاکید میشه، در حالی که میبینیم که چون انسان بالاتر جایگاهش، مرتبه وجودیش بالاتر از ساختاره، ساختاری که خودش شکله، ساختار معلول انسانه، انسان پس مرتبه بالاتری داره، هیچ موقع ساختار نمیتونه انسان رو محدود و مقید بکنه. اگر اون انسان رو شما جوری پرورش دادی که این منفعت طلب باشه، اون راه خودش رو پیدا میکنه واسه فساد. شما میتونی سخترش کنی مثلا فساد رو، ولی نتیجه چی میشه؟ فسادهای کوچیک کم میشه، ولی فسادهای بزرگ، اون کسایی که حاکمن خودشون بر اون ساختارها، میبینید تو سطح مثلا جهانی داره اون فساد اتفاق میفته، یا حتی تو سطح خود اون جامعه. پس اینجا ما تو جامعه عقلی به این معنی دیکتاتوری رو بتونیم ببینید، اصلا رشد جامعه، ببینید عرض کردم که جامعه برای اینکه در جهت قایات خودش رشد بکنه، حالا قایاتش میتونه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا عقلانی باشه، برای اینکه در اون جهت رشد بکنه چیکار میکنه؟ دولت رو انتخاب میکنه، یا اون دولت مردش، اون کسی که هدایتگر این جامعه باشه انتخاب میکنه. خب اینجا اگر هم یک فرد در واقع انتخاب شد، درسته اون فرد کمک میکنه به رشد اون جامعه در جهت قایت خودش، ولی رشد اساسا امری درونیه، یعنی اصلا نمیشه این رشد، ببین رشد فکریه، رشد معنویه، اصلا بیرون امکان نداره، که این رشد اتفاق بیفته. خب پس قطعا دیکتاتوری توی این جوامع عقلی به این معنا که من بیام مثلا یک کسی اونجا حاکم باشه و بخواد بر اساس مثلا سلیقه خودش، بر اساس منافع خودش تصمیم بگیره و بخواد به جامعه اعمال بکنه، نه. اینجا اتفاقا ما مردم گرایی رو داریم، نقش مردم خیلی پررنگ میشه توی این جامعه عقلانی. چرا؟ چون این مردم هم که باید رشد بکنن، رشد هم اینجوری از بیرون نمیشه از بالا ما بهشون القا بکنیم، ما فقط میتونیم مسیر رو، بسترها رو آماده بکنیم. رشد درونی اتفاق میفته، مردم هم که با مشارکت خودشون، با در واقع حل مسائل خودشون، اون رشد برشون اتفاق میفته. پس اگر یک جایی ما دیدیم که این مردم به یک در واقع مسیر غلطی دارن میرن و هرچی هم شما بهشون میگه اینا گوش نمیدن، اینا پایبندن رو همون، فکر میکنن همین، خب شما میذارید اینجا تست کنن اون مسیر رو. مثالشو مثلا من بخوام بزنم، مثلا مثال برجامو میشه زد. خب که آقا مثلا آقا رهبری اومده گفته آقا این دشمن اینجوریه بشناسید فلان، یه مردم مثلا بالاخره رئیس جمهور اومده با رأی مردمی اومده بالا و یه سری از مردم هم بالاخره عده زیادی این چیزو دارن که آقا ما اگه مذاکره بکنیم حل میشود. خب اینجا اتفاقا وظیفه رهبر وقتی میبینه که مردم مصممن روی یک چیزی، چون رشد میخواد درونی اتفاق بیفته، میگه باشه اینی که شما میگین بریم تجربه کنیم، خودتون به این نتیجه میرسید. اتفاقا یادم یه جمله ای از آقا هم همینو فکر میکنم گفتن که اینم یه مسیری، اینم یک تجربه ای میشه. خب یعنی داره میگه این خودش یک رشد، اشکال نداره، ما مثلا اگر مزراتی داشته برجام میپردازیم، ولی اون مزیتی که برای ما ایجاد میکنه همون رشدیه که مردم دشمن شناسیشون قوی تر میشه، میفهمن که باید درونی مثلا درونزا فکر کنن و اینها. خب حالا من اینجا یه نکته رو بگم. یه صحبتی اینجا تو همین جلسات مثل این که شد، حالا من شنیدم که یکی از اساتیدی که حالا ما هم توفیق شاگردی داشتیم خدمتشون، یه بحثی رو مطرح کردن تو همین بحث مثلا اینی که من مطرح کردم، که گفتن که آره دیکتاتوری نباید باشه و مثلا حالا لا اکراه فی الدین، خب انسان آزاد آفریده شده و اینها. میخوام اینجا بگم که این در واقع خلط مفهومی که ما داریم متاسفانه، یعنی چون روی مبانی خودمون عمیق نیستیم، یه سری حرفهایی بالاخره به گوش ما میرسه این طرف و طرف، میبینیم خب حرف منطقی هم از خوبه، مثلا اونم برای ما میشه یک اصل و بر اساس همون دیگه میریم جلو، همون رو ادامه میدیم و نظریه پردازی میکنیم و همه اینها، در حالی که باید برگردیم روی مبانی خودمون یک حرفی بزنیم. خب الان مثلا این مطرح میشه که لا اکراه فی الدین، تو اصل دین اجبار نیست. بله اجبار نیست، کسی هم نمیگه اجبار هست. الان منم عرض کردم اصلا رشد با اجبار امکان پذیر نیست. خب ولی این به معنای آزادی غربیایی که میگه، اون آزادی که اونها میگن نیست. اینو باید بفهمیم، ما نباید مثلا بیایم آیات قرآن رو با مبانی غربی نگاه کنیم. خب این که من تاکید میکنم رو مبانی، دلیلش همینه، شما مبانی تو درست بچینی بعد میتونی قرآن هم خوب بفهمی. خب الان مثلا غربی ها میان میگن آقا انسان آزاد آفریده شده، خب پس آزادی مقدس، انسان مثلا باید آزاد باشه و هیچ کسی حق نداره جلوشو بگیره. خب مثلا سوال میکنیم آقا انسان بی سواد آفریده شده، انسان لخت آفریده شده، انسان بدون فرهنگ و تمدن آفریده شده، پس ما اینها رو هم باید مقدس بشماریم، بگیم خب بی سوادی هم مقدس، شما چرا میری آموزش میدی؟ این بیشتر از این که یه استدلال باشه یه مغالطه است به نظر من. بله انسان آزاد آفریده شده، ولی آزاد از چی؟ باید اینو ببینیم. الان اینها آزادی رو بی قید و شرط مطرح میکنن، یعنی وقتی یه چیزی بی قید و شرط مطرح میشه، یعنی تو تفکر اونها بالاترین در واقع شأن و جایگاه رو داره و هیچ چیزی نمیتونه این برای این قید و شرطی بذاره، هیچ چیزی نمیتونه این رو محدود بکنه. خب و طبیعی هم هست با جامعه‌ای که در واقع سطح مادی داره برخورد میکنه با انسان، انسان رو مادی میبینه، میگه خب این انسان حق داره بره هر لذتی ببره، هر اصل بر منفعت جویی، بر در واقع لذت طلبیه، پس هیچ کسی حق نداره اینو محدود بکنه، چون فراتر از اون چیزی نیست تو دیدگاه اونها. ولی ما میگیم آزاد، اولا آزادی از چی و آزادی برای چی؟ باید اینا مطرح بشه. ببین اتفاقا ما میتونیم بگیم که کی گفته انسان آزاد آفریده شده؟ انسان اتفاقا عبد آفریده شده، انسان عبد نسبت به حقیقت آفریده شده. انسان وقتی که یک واقعیتی رو تو هر مرتبه‌ای بهش میبینه، فطرتاً خودش رو پایبند به اون واقعیت میکنه و اساساً این رو رشد خودش میدونه و دنبال این هست که به اون. الان شما مثلا برای چی همه انسان‌ها دنبال علمن؟ خب این خودش محدودیت دیگه. شما قبل از اینکه علم داشته باشی میتونی هر توهمی و هر افسانه‌ای ببافی، میری دنبال علم، خودتو محدود میکنی به اینکه این علم واقعیت اینه. خب پس انسان به یک واقعیتی که میرسد اتفاقا عبد نسبت به اون، انسان عبد آفریده شده. بله آزادیم از همدیگر، من از شما آزادم، شما حق نداری به من رو من سوار بشی، شما هم از من آزادی، این درسته. ولی این آزادی بی قید و شرط نباید اینجوری مطرح بشه. ببینید وقتی اینجوری مطرح میشه، این در واقع آزادی به این شکل مطرح میشه، شما بعدش مثلا آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی مثلا عمل و همه اینها هم در پیش داری. خب مثلا به اون تفسیر غربی دارم عرض میکنم. ببین شما مثلا فرض کن، یه مثال بزنم، یه آتیش یه جا هست. خب شما میگی که خب من میتونم فکر کنم که این آتیشه نیست، من آزادم دیگه. شما چرا عقیده منو محدود میکنی، میگی حتما اون آتیشه اونجا هست، من آزادم، میخوام بگم نیست. خب باش بگو نیست، این میشه آزادی عقیدهشون. آزادی بیانشون چی میشه؟ خب من حق دارم بگم، به بقیه هم بگم که آقا همچین چیزی نیست، آتیشی نیست. خب یعنی انکار واقعیت ها. آزادی عملش، من حق دارم بپرم تو اون آتیشه، چون میگم نیست دیگه. خب مثلا انکارش، میگم نه اینجا چیز استخره، اصلا آتیش نیست. بعد در مورد ببین این حرف ها رو اگر شما واقعا به آزادی عقیده و اینها همه اینا قائلین، پس چرا تو علم نمیای بگی؟ چرا تو علم تجربی نمیای اینها رو بگی؟ چرا فقط توی عقایدی که علم از جنس عقیده نیست؟ شما وقتی قائل به یک در واقع نظریه علمی هستی، خب یه عقیده ای داری دیگه، چرا تو اون سطح فراد مادی مطرح میکنی؟ چون شما اصلا پذیرفتی، پیش‌فرض گرفتی که هیچی نیست اونجا. شما میتونی تصور کنی بهش جهت جهنمی هست، میتونی برای خود تخیل بکنی، یکی دیگه هم میگه نیست. خب ولی نسبت به عالم ماده اینها اتفاقا تعصب دارن و رو علم و اینها این حرفا رو مطرح نمیکنن. حالا باز میشه اینجا نکات بیشتری گفت، ولی برای اینکه رد بشیم اینجا فقط من یک نمونه‌ای رو خواستم بگم. بحث آزادی رو که حالا چون تو بحث حکمرانی و مشارکت و اینها هم همینجا مطرح شده بود، بگم که این التقاطه باعث میشه که ما وقتی میایم نظر میدیم در مورد بحث حکمرانی، مثلا اینجوری باید باشد، آنچنان باید باشد، این خود به خود این پیش‌فرض‌های ما، اون تفسیری که از مفاهیم داریم، خودش رو نشون میده اینجاها، بدون اینکه خودمون بفهمیم که آقا این تفسیر ما درسته یا نه. ببین الان همین بحث آزادی رو، الان این در واقع اشتباه پیش نیاد که مثلا ما کلاً می‌خوایم رد کنیم. نه، آزادی مقدسه. ولی آزادی کدام آزادی؟ آزادی برای چی؟ آزادی از چی؟ آزادی از موانع. شهید مطهر اینجا خیلی بحث خوبی داره. آزادی از موانعی که نمیذاره شما رشد بکنی. خب بله اون آزادی خیلی مقدسه. چرا؟ چون مانع رشد و تکامل توه. اگر چیزی مانع رشد و تکامل شما باشه، باید از اون آزاد بشی، باید ما سعی کنیم همه رو آزاد بکنیم از اون موانع. ولی این که ما بیایم یک قید و بندهایی رو بذاریم، انسان رو محدود بکنیم به همین عالم ماده، توی در واقع همین عالم طبیعت محصورش بکنیم و اسم اینو بذاریم آزادی، این آزادی نیست اتفاقا، این اسارته. حالا نمیدونم، باز جا داره که این بحث بیشتر توضیح بدم. میشه توضیح داد که اصلا چی شد که تصفت اون نگاه غربی ها به آزادی اینجوری شد؟ خب اینها به خاطر اینکه مراتب بالاتر حقیقت رو انکار کردن، یواش یواش خودشون رو آزاد کردن از اون مراتب بالاتر و رسیدن به اینکه اصلا از مراتب پایین‌تر هم، یعنی حتی از این عالم ماده هم خودشون آزاد کردن. الان مثلا شما میبینید که توی خیلی از این جوامع غربی نظریه پردازی الان میکنن، مثلا میگن آقا انسان میتونه، همین فمینیستا و اینها میتونه هر کسی جنسیتش رو خودش تعیین کنه. از قید بدن خودش هم، یعنی پایین ترین سطح واقعیت هم، داره خودش رو آزاد میکنه. اینو اسمش هم میذارن آزادی. میگن شما چرا محدود میکنی که تو مردی یا تو زنی؟ اون خودش بذار تشخیص بده، میگه من مردم، اون یکی میگه من زنم، ولی یه مردی هم که تو جسم زنانه گیر کردم مثلا. خب بعد ببین تفسیرشون از آزادی اینه، یعنی آزادی از هر چیزی که واقعیت داشته باشه. خب این آزادی با فطرت انسان جور نیست. یعنی ببین فطرت انسان علم طلبه، دنبال حقیقته. شما اصلا حقایق رو کلا داری میذاری کنار، از بالاترین سطحش گرفته تا رسیدی حتی بالا مادم، اینا هم داری میذاری کنار. خب حالا من وارد یه مقدار مباحث کاربردی‌تر بشم، هر چی میایم جلوتر به کاربرد نزدیک‌تر میشیم. حالا مباحث قبلی هم که گفتم یه ذره از اون مبانی شروع کردیم، ولی خب رسیدیم به مباحث جامعه و اینها. ببینید تو بحث حکمرانی ما یک بحثی داریم که اصلا شروع روند حکمرانی، یک خط مشی، یک سیاستی میخواد ایجاد بشه، شروعش با چیه؟ با شناخت مسئله. اینکه ما تشخیص میدیم یک مسئله حائز اهمیتی وجود داره و نسبت به مسائل دیگه‌ای که هزاران مسئله وجود داره، یه مسئله اولویت داره برای ما. این مسئله شروع در واقع حکمرانی کردن ما. خب حالا با این دیدگاهی که من عرض کردم، اساساً مسئله چیه؟ مسئله نواقص وجودی یک جامعه است در اون جهتی که حرکت داره میکنه. مثلا شما تو بستگی البته به جهت حرکت و بستگی به اون غایتی که برای اون جامعه لحاظ کردی. مثلا تو جامعه اقتصادی، خب شما غایتت چیه؟ غایتت اینه که به رشد بیشتر برسی. پس مسائل شما میشه مسائل مادی و مسائل اقتصادی اولویت پیدا میکنن نسبت به همه مسائل. رشد بیشتر، رفاه بیشتر، پیشرفت مادی بیشتر و همه این سنخ مسائل میشن اولویت اصلی مسائل شما. همینطور توی لایه های مختلف این رو میتونید ببینید. تو لایه مثلا فرض کنید فرهنگی، مسائل میشن از جنس فرهنگی بیشتر. مسائل میشن که آقا شما مثلا بیشتر مثلا احترام بذاری، چجوری مثلا تعلیم و تربیت مثلا ایجاد بکنی، نمیدونم بیشتر اهمیت بدی مثلا به هنر، به موسیقی، به اینجور چیزا. تو لایه عقلی مسائل بیشتر، مسائل اصلی رو دارم عرض میکنم، همه این مسائل توی همه جوامع هستن. عرض کردم که همه جوامع همه این لایه ها رو دارن، ولی روی یک لایه تمرکز میکنن و اون میشه اصل و لایه های دیگر رو با تمرکز روی این لایه تفسیر میکنن. خب پس شما مثلا جامعه عقلی مسائلش از جنس مسائل عقلانی و معنویه، مسائل اصلی. چرا؟ چون اون جامعه میخواد مسیر رشدش چیز دیگه است، یه غایت دیگه‌ای برای خودش تصویر کرده. بعد پس اینجا میبینید که مسائل هم عینین هم ذهنین. باز اینجا یه دوگانه دیگه مطرح میکنن که آقا مسائل عینین نیست، اصلا کلا دوگانه ذهن و عین، دوگانه نفس و بدن، اینا دوگانه‌هایی که تو غرب مطرح شده و اینا نمیتونن حلش کنن، این شکاف رو نمیتونن پر کنن. ولی فلسفه اسلامی به دلیل اون لایه لایه دیدن مراتب وجود و قائل شدن به مراتب غیبی وجود میتونه همه اینها رو، تناقضها رو حل کنه. الان اینها مثلا میگن آقا شما ذهنگرایی یا عینگرایی، اصلا این دوگانه است مگه؟ مگه اینا دو تا ذهنیت در عین اینکه در عین اینکه ذهنیه عینی هم هست توی دیدگاه اسلامی، که حالا باز توضیحات خاص، یعنی اینا دو تا تباین با هم دیگه ندارن. اینها که بخوای بگی که مثلا اگر ذهنی شد پس دیگه از عینیت ما رها شدیم، جدا شدیم یا قائل به واقعیت نیستیم، نه، واقعیت ذهنی ما داریم. خب پس مسائل ما چی؟ مسائل ما هم عینین هم ذهنین. مسائل ما تو هر جامعه ای بر اساس شناخت ما از واقعیت موجود جامعه و غایتی که داریم اون جامعه داره ایجاد میشه. ما میگیم وضعیت الان ما اینه، وضعیت الان ما مثلا اینه، مطلوب ما چی؟ مطلوب ما مثلا اینجا چیه؟ ذهنیه این قسمتش. حتی شناخت ما از واقعیت هم باز اونجاش هم ذهنیه، ولی حالا فرض کنیم اونجا عینیه. پس این فاصله ای که بین در واقع واقعیت و آرمان وجود داره، این میشه مسئله ما. یعنی همون نقصی که من توی وجود جامعه حس میکنم و این جامعه باید به یک مسیری بره و نواقصی داره تو اون مسیر، این میشه از مسائل ما. خب به تبع این مراتب وجودی هر جامعه مسائل تفکیک میشن به اصلی و فرعی. تو جامعه اقتصادی مسائل اصلی مسائل اقتصادی هن، مسائل فرعی از جنس سیاست و فرهنگ هن. همینطور توی جوامع دیگه. باز اینجا یه نکته وجود داره، صورت بندی مسائل. چون همون جوری که عرض کردم یک لایه وقتی که در واقع هویت بخش به یک جامعه شد و جامعه از سنخ اون در واقع مرتبه شد، خودش رو تو اون مرتبه قرار داد، حاکم میشه اون مرتبه به مرتبه دیگه. شما مثلا توی جامعه اقتصادی مسائل فرهنگی مسائل سیاسی رو هم از جنس اقتصادی تفسیر میکنی. خب میای نظریه پردازی مثلا میکنی تو حوزه سیاست، باز اونجا اقتصادی نگاه میکنی به قضیه. مثلا ببین الان شما نظریه انتخاب عمومی دارید، اینا میخواد رفتار سیاستمدار رو تحلیل کنه، کاملا اقتصادی نگاه میکنه، میگه همون جوری که هر فردی در واقع دنبال منافع خودشه، خب این سیاستمدارم دنبال منافع خودشه، تصمیماتی که میگیره بر اساس منافع خودشه، و اونجا شما باید ببینید منافع این چیه، همون برایند منافع و ضررهایی که داره، همون تحلیل هزینه در واقع هزینه منفعت رو میتونی از جنس سیاسیش اینجا بکنی. مثلا میخواد دفعه بعد رأی بیاره، میخواد مثلا محبوبیتش حفظ بشه و اینها، تو حزب خودش مثلا چیز نباشه، تو حزب خودش محبوب باشه، و این سنخ مسائل، اینا همه رفتار سیاسی رو، رفتار سیاستمدار رو در واقع میسازه. ببین باز صورتبندی از سیاست میشه در واقع اقتصادی. یا مثلا شما توی جامعه، باز مثلا بگیم تو جامعه سیاسی، شما یه مسئله اقتصادی داری، مسئله فقر مثلا داری، خب شما از سنخ سیاست با اون برخورد میکنی، یعنی میای میگی خب من برای این که فرض کنید، حالا مثلا فرض کنید میخوام رأی بیارم یا تو قدرت بمونم، باید مثلا یک به این فقرهای توجهی حداقل ظاهری و نمایشی داشته باشم که رأیم حفظ بشه. خب یعنی میخوام بگم که هر لایه‌ای وقتی که حاکم میشه، مسائل اون لایه‌های دیگر رو از جنس خودش صورت بندی میکنه، و نظریه پردازی هم وقتی تو اون جامعه میشه بر اساس مرتبه وجودی اون جامعه هست که نظریه پردازی صورت میگیره. حالا میشه مثال متعدد زد تو اینجا، من رد بشم. یه نکته دیگه که اینجا میشه نتیجه بگیریم اینه که مثلا ما بیایم، حالا بیایم توی جامعه عقلانی، جامعه‌ای که مطلوب ما هست، اینجا صحبت بکنیم. ببینید تو جامعه عقلانی عرض کردیم که همه مراتب وجود دارن، هم اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ، و همه اینها مسائلی دارن، ولی عقل که حاکمه، اون عقل در واقع، نه عقلانیت که اینها میگن، چون عقلانیتی که اینها میگن یه عقلانیت مادیه، یک عقلانیت اقتصادیه، یا مثلا نهایتا عقلانیت مراتب پایین‌تر دیگه، ولی عقلانیت ما عقلانیت معنوی، عقلانیت در واقع به این معنا نه که بخوایم واقع‌گرا نباشیم، نه، اتفاقا ما واقعیت رو قائلیم که مثلا بالاتر واقعیت رو ما بهش در واقع تمسک می‌جوییم توی بحث عقلانیتمون. پس ما اینجا در واقع این عقلانیتی که حاکم، اولویت رتبی مسائل، ما مثلا بخوایم بگیم الان جامعه ما اولویت کدوم مسئله رو ما اولویت بدیم بهش. خب بالاخره شما هزاران مسئله داری تو لایه‌های مختلف، مسئله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه اینها رو داری. شما اولویت بندی می‌خوای بکنی توی اینکه کدوم از این مسائل رو ما بهش در واقع تو دستور کار دولت بیاد و براش چیز بشه، براش در واقع راه حلی، بودجه‌ای تعیین بشه. خب شما طبق این دیدگاهی که من عرض کردم، حالا یه مقدمه اینجا بگم، ببینید لایه‌های روابط این چند لایه‌ای که ما تو جامعه، تو مراتب وجود جامعه میتونیم داشته باشیم، یه رابطه در واقع اینا با همدیگه همه ارتباط دارن. مراتب پایین‌تر زمین ساز شکل‌گیری مراتب بالاترن، یعنی لایه اقتصادی، این که چجوری شکل بگیره این لایه، زمینه رو ایجاد میکنه که لایه سیاسی، لایه فرهنگی شما هم چجوری باشه. البته این زمینه سازیه ها، در حد در واقع علت اعدادی میشه گفت، این عامل تعیین کننده نیست که مثلا ما بخوایم بگیم مثلا مثل مارکسیستا بگیم همه اونا روبنای و اقتصاد زیربنای، نه این شکلی نه، یک زمینه ای رو ایجاد میکنه. رابطه از بالا به پایین هم داریم، اون مراتب بالاتر اونها علیت فاعلی دارن نسبت به، یعنی از پایین به بالا علیت اعدادی و زمینه سازی است، از بالا به پایین علیت اعداد علیت در واقع فاعلی ما داریم، یعنی اونجا اون بالایی حاکم هم به این پایینه، ولی این مراتب پایینتر هم زمینه اون مراتب بالاتر رو ایجاد میکنن. پس ما تو جامعه همون اگر مسائل اقتصادی حاد داریم، مثلا چون تو لایه پایین مرتبه وجودی هست، این از نظر درسته که از نظر رتبی و ارزشی و اهمیت اون مراتب اون مسائل مراتب بالاتر اولویت رتبی دارن، ولی اولویت زمانی با مراتب پایین تره. چرا؟ مثلا شما ببینید توی یک انسان وقتی که در واقع داره رشد میکنه، تا این بدن انسان به اون مرتبه رشد خودش نرسه، هیچ موقع مراتب بالاتر شکل نمیگیرن یا دو به درستی شکل نمیگیرن. یا توی انسان بالغ تا وقتی که این بدن نیازهاش تأمین نشه، اصلا نیازهای درستش تأمین نشه، اصلا نمیتونه مثلا به فرض کنید یه کسی گرسنه است، این نمیتونه درس بخونه، نمیتونه عبادت کنه، مثلا نماز بخونه، توجه داشته باشه و اینها. خب پس این مراتب پایین‌تر وجود، اول باید این مسائل حل بشه تا بعد برسیم به مراتب بالاتر. پس تو اولویت گذاری ما اول باید اینا رو حل بکنیم. خب ولی یه نکته اینجا وجود داره که به این توجه کنیم که ما هدف اصلیمون حل این مسائل نیست، اینا هدف‌های از جنس مقدماتیه. ما جوری باید این مسائل رو حل بکنیم که جامعه از این مسائل رها، کم کم رد بشه از این مسائل. یعنی الان مثلا ببینید شما جامعه غرب، جامعه اقتصادی نه، مسئله اقتصادی رو حل می‌کنه صرفا برای اقتصاد. پس اینها میان از ابزار هرس و طمع، مثلا میان اینا هی هرس چیزو بیشتر می‌کنن، هی دنیاگرایی رو بیشتر می‌کنن توی جامعه‌شون که چی که این رشد اقتصادی بکنه. ولی ما که قرار نیست بمونیم توی این مرتبه، پس ما نمیتونیم کارهایی رو بکنیم که مثلا حریص‌تر بکنه جامعه ما رو، دنیاگراتر بکنه جامعه ما رو. باید حل بشه ولی با ابزارهای، ببینیم مثلا توی چرا مثلا توی اسلام در واقع ربا، قمار اینا چیز میشه، اینا تحریم میشه. خب اینا میتونه بالاخره تو جامعه الان هستی میتونه شاید منافع اقتصادی هم داشته باشه، ولی اینا چون موانعی هستن برای رشد به مراتب بعدی اون جامعه. خب مثلا ما از قرض الحسنه ما اینجا چیز داریم، این انگیزه های درونی، مثلا کمک های جهادی، چیزهایی که هم مشکل اقتصادی رو حل میکنه و هم در عین حال جامعه رو متوقف نمی‌کنه تو این مسئله اقتصادی. مثلا بحث مؤلفت قلوب داریم ما که آقا بیا به اینا کمک در واقع اقتصادی بکن، ولی میخواد قلب‌های اینا رو در جهت اسلام هدایت بکنه، به مراتب بالاتر برسونه. در عین اینکه مسائل اقتصادی اولویت زمانی دارن، در جهت نوع حل اینها در جهت مراتب بالاتر هست. خب حالا به موازات این که این مسائل همین مراتب در واقع مسائلش حل میشه، حالا مثلا اینجا میشه یه مثال زد که تو جامعه الان ما، الان ما مثلا مشکل اقتصادی داریم، خب آیا الان زمان این هست که ما اینقدر تمرکز کنیم مثلا رو بحث حجاب، اینقدر گیره مثلا در واقع سخت گیرانه باشه برخوردمون با این مسئله بی حجابی؟ خب با این دیدگاه به نظر من الان وقت این نیست که ما، یعنی ما اولویت رو باید بذاریم، اولویت رو عرض میکنم به معنی رها کردن اون بخش نیست، ولی اولویت و فوریت برای روی در واقع مسئله اقتصاد باید باشه. تا این حل نشه اصلا جامعه رها نمیشه از اون نیاز مراتب پایین تر خودش که حالا بتونه مثلا به مراتب بالاتر هم فکر کنه. خب حالا این مسائل مراتب پایین تر هرچی حل بشن و در جهت درست حل بشن و زمینه خوبی رو ایجاد بکنن برای رسیدن جامعه به مراتب بالاتر، اتفاقا مسائل توی مراتب پایین‌تر هی کمتر میشه. چرا؟ چون که شما تا وقتی که تو این سطح اقتصادی، سطح عالم ماده موندی، دائم ببین انسان کمال طلب دیگه. شما یه کمال نهاییت رو سطح پیشرفت مادی تعریف کردی، خب این هی میتونه بیشتر بشه این کمالتو. پس با اون، چون عالم ماده از یه طرف محدودیت ذاتی داره، خب از طرف دیگه تو کمال طلبی، تو محدود بی نهایت طلبی، تو بی نهایت میخوای. پس فاصله بین آرمان تو و واقعیت موجود همیشه این شکافه وجود داره و همیشه تو درگیر یه سری مسائل هستی. یعنی مثلا اینو میشه تو حرص مثلا آدم ببینه. خب آدم حریص هیچ موقع سیر نمیشه، خب. ولی شما هرچی بیایی بالاتر، جامعت هرچی رشد عقلانی و معنوی بیشتری بکنه، اتفاقا مسائل توی سطح مراتب پایین‌تر کمتر میشه. شما مثلا میبینید آدم‌هایی که فرهیختن، آدم‌های وارسته‌ایان، دیگه دغدغه‌شون اینجوری نیست که مثلا غذا نخورن، نه غذا میخوان، ولی دغدغه‌شون توی این سطح تعریف نمیشه. اینا مسائل خود به خود حل میشه، مسائل در واقع مادی. شما جامعه رو هرچی بکشی بالاتر، این مسائل سطوح پایین‌تر هم حل میشه. ولی خب تو ابتدای کار باید اول این مسائل رو حل بکنی، در جهت درست حل بکنی تا جامعه برسه مرتبه بالاتر. خب این بحث مسائل، اینکه اصلا مسئله چجوری ما میفهمیم که درک میکنیم مسئله رو، تفسیرش میکنیم و اولویت بندیش چجوری هست و اینها. یه بحث دیگه هست که حالا ما برای اینکه این مسائل رو داریم، میخوایم راه حل ارائه بدیم. خب این راه حلی که ما ارائه میدیم باز تحت تاثیر اون مرتبه وجودی اون جامعه هست. خب چون اصلا راه حل چیه؟ راه حل اون خط مش در واقع معلول شما، علت فاعله اون راه حل هستی. اون که اینجوری نیست که از یه واقعیت خارجی بیاد، شما اونو خلق میکنی اون راه حل رو. پس به نسبت مرتبه وجودی خودت اون رو خلق میکنی، اون راه حل رو. شما اگر یعنی یه تناسب اینجا بین علت و معلول قطعا وجود داره و در واقع دارید جامعه با ارائه خط مش و سیاست داره وجود خودش رو بست میده و گسترش میده در جهت غایات خودش، خب، و هی داره نزدیک میشه به اون آرمان خودش که حالا عرض کردیم تو هر جامعه انواع جامعه متفاوت میشه. بعد خط مش ها، پس اگر علت در واقع اون علت وجودی اون سیاست ها و خط مش ها اون جامعه هست، پس متناسب با خود همین جامعه است که اون خط مش ها شکل میگیره. شما جامعه اگه اقتصادی باشه، راه حل هایی هم که میدی راه حل های از جنس اقتصادیه، چون جامعه تو اون سطح، چون انگیزه های انسان ها تو اون سطح تعریف شده. همینطور مرتبه بالاتر روش تحلیل خط مشت هم به همین صورته. شما مثلا میخوای تحلیل کنی که من چه در واقع سیاستی رو اجرا کنم. خب اگه جامعه اقتصادی باشی، شما میای تحلیل هزینه منفعت میکنی، میای میگی کاملا اقتصادی و کمی نگاه میکنی، میگی من میخوام به این پیشرفت اقتصادی برسم، خب کدوم یکی از این روش ها منفعت بیشتری رو در واقع به دنبال داره؟ خب همون اون رو دنبال می‌کنی دیگه. اصلا با حواشی، با اینکه آ سیاست و فرهنگ و اینا چی میشه، با اینا کار نداری، اینا دنبال اقتصادن. اگر مثلا حالا فرهنگت به هر سمتی رفت کار نداری، من مهم اینه که اقتصادم رشد کنه. الان مثلا صنعت حالا پورن، خب این اصلا تو بازار آزاده دیگه، یکی میبینه خوشش میاد پول میده براش، اون یکی مثلا استفاده میکنه، اینا لذتشون میبرن و اصلا مهم نیست به کدوم سمت داریم میریم. چرا؟ چون از همینه، از همین اقتصاده. چرا؟ چون فراتر از ماده اصلا چیزی وجود نداره، لذت انسانه که اصله و اون لذت هم صرفا تو عالم ماده تعریف میشه. خب جامعه سیاسی چطور؟ جامعه سیاسی خط مشها و اون سیاست هایی که تعیین میکنه رو میاد میگه اینها روش تحلیل من، روش تحلیل در واقع احتجاجی هست. یعنی من میام حجت های مختلف، در واقع دلایل مختلف، منافع گروه های مختلف رو اینها رو با هم دیگه میسنجم و میبینم که کجا این، تو کدوم خط مش، تو کدوم سیاست رو من اگه مثلا برای این مسئله خاص اعمال کنم، این همه این گروه ها میتونن وجه مشترکی داشته باشه منافعشون. پس اینجا راه حلی که ارائه میشه راه حل هم ناظر به گروه هاست، چون عرض کردم بالاتر که جامعه اقتصادی فردگراه، جامعه سیاسی گروه گراه. حزب گرای. پس این منافع احزاب هر جا به توافق رسید اون ختمش میره تعیین میشه. بعد همین فرهنگی رو گفتم که جامعه گرا، ولی جامعه عقلی که انسان گرا و جهانی فکر میکنه، کلیت انسان اصلا مصداق خاصی مهم نیست. همینطور روش‌های کمی کیفی. خب تو جامعه‌ای که اقتصادی است روش‌های کمی اولویت پیدا می‌کنه، یعنی روش سطحی ترین روش‌ها، روش‌هایی که با لایه رویین واقعیت سر و کار دارن، لایه سطحی واقعیت سر و کار دارن. هر چی عمیق‌تر میشه جامعه، روش‌های تحلیلش هم روش‌های کیفی‌تر و روش‌های عمیق‌تر میشه. البته هیچ موقع به سطح روش‌های اینها مثلا تو این جامعه که هنوز به جامعه عقلی نرسیدن، روش‌های عقلی، روش‌های استدلالی و برهان عقلی اینها پذیرفته نمیشه، ولی خب نهایتاً میرسن به تحلیل‌های فرهنگی و روش‌های مثلا کیفی و اینها. باز اینا باز اینجا باز یه دوگانه‌ای تو دیدگاه اینا وجود داره. آقا روش کمی یا کیفی کدوم باید اصل قرار بدیم؟ حالا ترکیب میکنن، روش ترکیبی هم دارن، ولی مبناشو نمیتونن درست کنن، فقط صرفا استفاده میکنن از روش ترکیبی. چرا؟ چون اینا کلن واقعیت رو تک لایه‌ای میبینن. خب یا میگن یا اینه یا اونه، ولی نگاه در واقع برآمده از فرهنگ دینی و حالا فلسفه اسلامی داره لایه لایه میبینه. آقا تو این لایه، تو لایه مادی بیشتر روش های کمی استفاده کن، تو لایه عمیق‌تر روش های کیفی استفاده کن، و اون روش های کیفی چون مربوط به سطح بالاتری از واقعیته بر روش های کمی حاکمه، و همینطور روش های برهانی چون باز مربوط به سطح بالاتر از واقعیته بر روش های کیفی حاکمه. خب پس من بخوام حالا یه صورتبندی بکنم، حالا خیلی میشه این بحث ها رو با مثال های مختلف با توضیحات مختلف و اینها ادامه داد، ولی تا همینجاش هم فکر کنم خیلی سنگین شد. ببخشید اگه یه جاهایی مجبور شدم سریع رد بشم. بخوایم ما یه تعریفی بکنیم از حکمرانی اسلامی، به نظر میرسه که حکمرانی که عقلگرا هست و عقل معنوی، هدفش هدف رشد عقلانی و معنویه. ببینید مثلا ما توی این در واقع حکمرانی میخواییم جامعه رو رشد عقلانی بدیم، یعنی اگر ما مثلا تو بحث تربیت، تعلیم و تربیت، تو بحث فرهنگ، سیاست اصلی باید سیاست رشد عقلانیت تو جامعه باشه. مثلا ما نمیتونیم از روش های که الان رسانه‌های امروز دارن استفاده میکنن، فقط صرفا برای اینکه به جهت خاص خودشون حرکت بدن جامعه رو، میان از احساسات، از ناخودآگاه افراد استفاده میکنن و اون فرد رو در جهتی که خودش میخواد حرکت میدن. نه، ما باید اتفاقا روی عقلانیت تاکید کنیم، اصلا بگیم وارد مباحث احساسی نکنیم. بله میکنیم، از اونا هم استفاده میشه، ولی جایی که اول عقلانیت تبیین شده اون موقع بله از ظرفیت همه اون مراتب پایین‌تر هم استفاده باید بشه، ولی حاکمیت باید با عقلانیت باشه.
احساسا تعارض با هم پیدا نمی‌کنه.
بله تعارض ندارن، ولی مهم اینه که کدوم حاکم باشه. و حالا عرض کردم که حاکمیت عقل بر عواطف و کنش، که حالا کنش مربوط به پایین ترین مرتبه وجود انسان که همون حالا مرتبه بدنی و مادیشه، عواطف مرتبه بالاترن، اونم باز متناظر با همون عوالم سگانهی که تو هستی من عرض کردم قبلا، و عقل باز بر همه اینها حاکمه. این به معنی تعطیل بودن اونها نیست، این به معنی اینکه کدوم باید حاکم باشه. و نهایتاً مسائل رو هم حل میکنه، مسائل دنیوی رو حل میکنه این حکمرانی برای رسیدن به در واقع رشد معنوی، رشد معنوی جامعه، که حالا شاید با این دیدگاه بشه تفسیر بهتری کرد از این حدیث که از دنیا مزرعه الاخره. شما تا اینجایی باید مسائل دنیوی رو بپردازی، ولی به عنوان مزرعه‌ای برای آخرت نگاه کنی، دنیا رو به عنوان مزرعه آخرت نگاه کن. باز مثلا غربی باز اینجا دوگانه، دنیا یا آخرت، انگار اصلا اینجا تعارضی وجود داره. چه تعارضی وجود داره؟ دنیا مقدمه رسیدن به آخرته. شما به دنیات بپرداز، خوب بپرداز، رشد پیدا می‌کنی توی مسائل معنویت، ولی در جهت اصلیت، در جهت اصلی فطری انسانی. خب حالا من سعی کردم خیلی سریع مباحث رو مطرح بکنم، انشالله که دوستان مفید باشه بوده باشه براشون. حالا
مثل اینکه سوالاتی هم پرسیدن
برسیم. حالا یه نکته دیگه، حالا چون آقای دکتر رحیمی هم تو مقدمه صحبتشون فرمودن که من در واقع قرار کار قرآنی ارائه بدم، عرض کردم که دو تا مسیر میشه طی کرد، یکی از مبانی به مصادیق بریم، یکی هم نه مصادیق. مثلا من حالا قبلا کار کرده بودم اینو که یعنی آماده داشتم اگه میخواستم اونو ارائه بدم که بیان مثلا مصادیق حکمرانی، مثلا حکمرانی مختلفی که تو قرآن مطرح شده رو بررسی بکنیم و ببینیم که از دل اونها چه مدلی به دست میاد. که گفتم اونجا باز شما تا مبانی رو عمیق نفهمیده باشی، قرآن رو هم میری تحلیل میکنی در راستای همون مبانی غلطی که ناخودآگاه حاکمه تو جامعه امروزی بر اساس ادبیات سلام اصل ادبیات رایج. بنابراین شروع کردیم از مبانی شروع کردیم و خب الان فرصت نمیشه دیگه بخوایم وصل کنیم در واقع این قضیه رو به اون سطح دوم که حالا چون هست اونها میشه مراجعه کرد، هم مقاله چاپ شده هم حالا کارهای مختلفی شده. این به نظرم این بخش مهمتر بود. حالا اگه سوالاتی هم
خب دوستان سوالاتی رو پرسیدن، حالا اولویت رو با دوستان حاضر در جلسه میگذاریم. اگر سوالاتی دارن آی دکتر ابراهیمی بله سوالاتی رو در بخش مجازی پرسیدن، من بعدن مطرح میکنم سوالات رو.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد خسته نباشید عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم. من به نظرم حالا این که فرمودید در واقع مخلص کلام هدف حکمرانی خوب رشد عقلانی و معنوی انسان ها، من یه نتیجه گرفتم، حالا درست یا غلطش نمیدونم. خب هدف از ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی و حضور ائمه علیهم السلام لیستعدوهم میثاق فطرته بوده، که در واقع این فطرت انسان ها شکوفا بشه و اون عهد و پیمانی که عهد و پیمان فطری که تو عالم زر منعقد شده اونو عملیاتی کنن. یه نکته. نکته دو، به نظرم میرسه ما حکمرانی خوب از منظر قرآن کریم یعنی حکمرانی که به وجوه تمایز انسان نسبت به جمادات، نسبت به نباتات، نسبت به حیوانات میپردازد. تمایز انسان نسبت به جمادات، حیوانات، نباتات و حیوانات در واقع بحث شهوترانی نیست، بحث خشم نیست، بحث رکود نیست، بلکه بحث عقلانیت و معنویته. لذا ما اگه تمرکز کنیم مثلا به بحث‌های شهوانی، خب تمرکز کردیم به بُعد حیوانی انسان. اگر تمرکز کنیم فقط صرفاً به رشد مادی، مثلا به بسای نباتات، به بعد نباتی انسان پرداختیم. لذا هدف حکمرانی خوب به نظرم میرسه اون حکمرانی که به وجه یا وجوه تمایز انسان نسبت به سایر موارد میپردازه. حالا یه نکته هم اونا نکته آخر عرض کنم، حالا شما نظرتون رو بفرمایید. بولدینگ تو سلسله مراتبش که خب خیلی شبیهه، تو سلسله مراتب خودش اون مرتبه آخر رو، یعنی از اون اول که شروع میکنه در واقع جمادات، بعد ساعتواره ها، بعد ترموستات، بعد انسان، بعد ساختارهای اجتماعی، بعد سازمان، تو مرتبه آخر میگه ناشناخته ها. منظورش اینه، میگه من قبول دارم یه چیزای ماورا وجود داره ولی نمیدونم چیه. که این در واقع به نظرم بولدینگ که یه زیست شناس بوده، یعنی ته پوزیتیویستا بوده دیگه، زیست شناسی دیگه ته پوزیتیویستیه، یعنی حس کاملا حسگراست. اون آی بولدینگ که ته پوزیتیویستا بوده اعتراف میکنه که علاوه بر این سطوحی که من گفتم، یه سطحی وجود داره به نام سطح ناشناخته که تو ماورا وجود داره، ماورای ذهن وجود داره، ماورای طبیعت وجود داره. و این به نظرم میرسه خیلی در واقع نزدیک میکنه ما رو به اینکه خود اونا هم خیلی اوقات به حقایق پرداختن و اعتراف کردن که یه سری چیزایی خارج از تجربه گرایی اثبات گرایی وجود داره.
متشکرم از آقای ابراهیمی. بنا این شد که سوالات مطرح بشه، بعد در پایان های فرغانی مختصر جنبندی و پاسخ داشته باشد. بفرمایید خدمت شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض خسته نباشید دارم. فرمودید که حکمرانی اسلامی منجر به عقل گرایی هستش. حالا یه بحثی وجود داره در مباحث اقتصادی و اون اینه که عقلانیت منجر به نفع شخصی خواهد شد. ما توی عقلانیت میرسیم به رشد مادی شخص و بعد مسئله ترجیحات اجتماعی را اونجا مطرح میکنن، میگن که در فرد ما صرفا عقلانیت را نباید ببینیم، آن چیزی که میتواند به رشد فرد برسد علاوه بر اون عقلانیت ترجیحات اجتماعی هم هستش، که این ترجیحات اجتماعی در شخص میتونه مثلا منجر به عدالت بشه، منجر به انصاف بشه، منجر به دیگرخواهی هم بشود و مسائلی از این قبیل. حالا وقتی ما به اون تعریف کافمن و معیارها و شاخصهای کافمن از حکمرانی خوب هم میرسیم، میبینیم که اتفاقا شاخصهایی را مطرح کرده که ناظر به نفع شخصی و صرفا، اگر نفع شخصی را تو اون عقل گرایی ببینیم صرفا ناظر بر این نیستش و عمدتا برمیگرده به بحث ترجیحات اجتماعی. حالا سوال من اینه که اگر واقعا تعریف حکمرانی اسلامی منجر به این بحث عقل گرایی بشه، این به معنای غافل شدن از اون بحث ترجیحات اجتماعی نخواهد بود؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. در فضا از دوستان حاضر در جلسه سوال دیگه مطرح است. بسیار خوب. در فضای مجازی هم حالا من اون مواردم عرض میکنم که یک باره بتونیم به همه یکی جواب مختصری بدیم. توی فضای مجازی دوستان سوالات مختلفی رو پرسیدن، حالا من سعی میکنم اون مفاهیم کلی رو عرض بکنم که بتونیم سوالات رو مجموعاً پوشش بدیم. یکی از بحث اینه که بحث خود تعابیر و تفاسیر متفاوته از اسلام و مبانی اسلام و اختلافی که علما دارن در اینکه حالا بحث حکمرانی اسلامی به چه گونه هست، اصلا اون مسئله عقل چیه، عقلانیت چیه، اون مطلوب ها چیه، در خود ادبیات اسلامی هم این اختلافات رو داریم که این رو چه جوری باید حل بکنیم. سوال دیگه ای ناظر به وضعیت واقعی جامعه ماست که حالا با توجه به این چهار سطحی که فرمودید، الان جامعه فعلی ما تو کدوم سطح قابل تحلیله و مناسباتش بر اساس کدومی که این سطوح داره چیده میشه و مسائل دیگه ای هم حالا فکر نمی کنم. بله، این دو مورد رو حالا بفرمایید اگر باز سوال دیگه هست دوستان بپرسم. اولین سوال بحث اختلافی که علمای اسلامی دارن در مبانی اسلامی و به تبع تعاریفی که ارائه میشه از مفاهیم اسلام.
خب در رابطه با سوالی که آقای دکتر صالحی فرمودن، خب چون که دو جلسه ما داشتیم فکر کنم نبودید شما اولش، مطرح کردم این رو که ببین ما یه مشکلی داریم تو ترجمه که مفاهیم رو، مفاهیمی که تو ادبیات غربی با یک مبانی مطرح میشن و یک تفسیر خاص ازشون شده، اینها رو میایم ترجمه وقتی میخوایم بکنیم به عباراتی ترجمه میکنیم که اشتراک لفظی ایجاد میشه و ما بعدش نهایتا فکر میکنیم که خب همونه. خب الان مثلا تو بحث علم، خب ما از این ور می‌بینیم خب علم چیه، می‌بینیم غربی‌ها علم مثلا علم تجربی، علم مثلا اینه. بعد از این ور می‌گیم تو قرآن در واقع ساینس رو به علم ترجمه می‌کنیم، خب فکر می‌کنیم ساینس علمه. بعد وقتی که این ترجمه کردیم می‌بینیم خب تو قرآن هم که اینقدر به علم تاکید شده، خب پس علم هم که کجاست، مصداق اتمش مثلا همین علم تجربی که اینها رسیدن. بعد میگیم خب پس اینم که دیگه میخواییم عبادت، اصلا عبادت یه بخش از عبادت علمه، در حالی که ببین شما اصلا اون ترجمه اشتباه بوده. علم، علم ساینس، علم تجربیه. خب تو دیدگاه اسلامی بله علمه. حالا اگر در واقع بشه، حالا خیلی مفصل میشه در موردش حرف زد که آیا علم هست یا نیست، ولی اول شما ثابت کن این علم هم، بعد بیا استفاده بکن که قرآن هم مثلا گفته دنبال علم بریم. تو دیدگاه اسلامی علم سلسله مراتب داره. علم شما از بالاترین مراتبش که وحی و شهود و بعد مراتب عقل و این بعد مراتب مثلا حالا نیمه تجریدی و اینها هست، اینو عرض کردم که تو کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آقای جواد عمالی خوب اینجا رو توضیح دادن. پایین ترین مرتبه علم، علم تجربیه، که اتفاقا این مرتبه از علم بدون در واقع تأمل و تعمق تو مراتب بالاتر از این مرتبه به دست نخواهد آمد. و نهایتا شما اگر مثلا علم رو منحصر بکنی تو علم تجربی، خود این علم تجربی رو هم از دست میدی، همونطور که الان اینها به نسبی‌گرایی رسیدن و دیگه کسی نمیتونه مثلا دیگه اثبات‌گرایی و اینها رو گذاشتن کنار، به نسبی‌گرایی رسیدن. خب یعنی قائل به این شدن که آقا علم میتونه فرهنگی باشه، علم میتونه چیز باشه. چرا؟ چون حالا من بخوام اینجا یه مثال بزنم، مثل این میمونه که شما حالا ببین توی ادبیات مثلا عرفانی اسلامی بخوایم از تعبیر نور برای عوالم خلقت استفاده بکنیم، مثل این میمونه که شما یک نوری داره، خلقت رو به عنوان یک تجلی در واقع نور الهی میدونن دیگه. خب حالا تو فلسفه اسلامی ما هم میشه همین تعبیر رو تا حدی به کار گرفت. ببین شما یه نوری داره میتابه از مثلا خورشید هستی، خب از اون داره تجلی میکنه تا میرسه به مراتب پایین‌تر. بعد یه وقتی شما همه این نور رو میبینی، خب همه‌شو با هم میبینی و یه تحلیلی داری از این، مثلا میفهمی که از کجا داره میاد، مراتب داره این نور و اینها. بعد هر مرتبه‌ای هم گرما و بالاخره خاصیت خاص خودشو داره، نور بیشتر داره تو مراتب بالاتر، گرمای بیشتر داره و اینها، کمالات بیشتر داره. ولی یه وقتی شما میگی این چشم منو داره میزنه این خورشید، این من با اون مراتب بالاترش کار ندارم، این یه چیزی بذاریم، یه سایبانی بذاریم این نزنه چشم منو، بیایم فقط روی این پایینه کار کنیم. خب وقتی اینو میذاری نور کمتر میرسه به این مراتب پایین. حالا من دارم اینو در قالب مثال میگم و میشه در واقع استدلالی هم اینو بحث کرد، من مثال میخوام بگم که دیدگاه هم روشن بشه. میای یه سایبان میذاری، بعد میگی خب من اونجا رو کار ندارم، بعد نمیتونم بفهمم چون چشمم نمیبینه اون بالاتر رو، پایین رو فقط کار داشته باشم. بعد یواش یواش چشمت هم عادت میکنه به همین، بالاخره خو میگیره به همین مرتبه ظلمت پایین، دوباره چیز میشی، دوباره باز میگی خب یکم غلیظ‌تر کنم اون سایبانمو، باز دوباره تا یه حدی میشه که این سایبانه که اصلا دیگه نور نمیرسه به پایین، تو میمونی تو ظلمت و همون مرتبه ای از نور رو هم که با علم تجربی داشتی به دست میآوردی میبینی که اینم از دست رفت. خب تو خودت جلوشو گرفتی. ببین الان تو علم تجربی به این نتیجه رسیدن که آقا پیش‌فرض‌ها هستن، ارزش‌ها هستن که دخیلن. خب و این پیش‌فرض‌ها و ارزش‌ها با علم تجربی خودشون میفهمن که نمیتونن به دست بیارن، اینو باید مثلا توی مراتب بالاتری حل و فصل می‌کردن. مراتب بالاتر ولی قبلا اینا اون سایبانه رو گذاشته بودن، گفتن ول کن اونا رو، ما نمیتونیم به نتیجه برسیم تو اونها. خب یعنی اینجا باعث شد که خودشون اصلا تو علم تجربیشون هم از دست دادن. عقلانیت هم همینه. ببینید اینها عقل رو وقتی مطرح میکنن، اینو من اتفاقا تاکید کردم اون اوایل صحبتم، گفتم اینها عقلی که میگن، باز ما اینجا یه ترجمه خطای ترجمه که آقا مثلا رشنالیتی که اینا میگن رو مساوی عقلی میگیریم که مثلا ما تو ادبیات خودمون داریم، در حالی که اصلا دو تا چیز متفاوته. یعنی صرفا یک حد، یک مرتبه پایینی از عقل رو اینها به عنوان منفعت شخصی میگیرن. بله اینم یه مرتبه از عقله. وقتی شما قائل نباشی به مراتب بالاتر، خب همه هستی رو خلاصه کنی توی عالم ماده، بعد عرض کردم که شما هر دیگه دنبال در واقع هر چی میگردی تو همین جا دنبالش میگردی، هر خوشبختی هر سعادتی هست، چون بالاتر از این چیزی نمیبینی، پس میگردی دنبال همین. تو این عالم چی پیدا میکنی؟ نفع شخصی پیدا میکنی. خب پس عقلانیت، آدم عقلانیت میشه کسی که از قید اون توهمات، از قید احساسات و اینها رها شده و دنبال نفع شخصیشه. خب این طبیعیه، نتیجه اون دیدگاه هستی شناسیته که تو عقلم اینجوری تفسیر. بعد پس شما، من عقلی که اینجا دارم میگم قبلش توضیح دادم که این عقل چه عقلیه. اصلا اون عقل اقتصادیه نیست که منجر بشه به نفع شخصی. اتفاقا شما هر چی مراتب بالاتر رو طی بکنی، عقل شما از حالت شخصیت و فردیت و اون تکثر در میاد، به یک وحدتی میرسه همه عقل ها. خب شما دیگه اونجا نفعت رو اتفاقا در کمک به دیگران میبینی. چرا؟ چون این توسعه وجودی خودته، شما دنبال رشد وجودی خودتی. این رشد وجودی با در واقع رها شدن از این عالم اتفاق میفته. وقتی شما از این عالم مادی بتونی رها بشی، کم کم رشد پیدا میکنه وجود تو و منفعت تو رو، منفعت خودت رو اینجوری تعریف میکنی. خب پس این میخوام بگم که این ناشی از یک خلط مفهومیه که ما مثلا اینجا میگیم عقل، حالا شاید باید یه جوری اینو نشون داد. بله بله قطعا. الان همین تجربیات اجتماعی که شما فرمودید، من اینو بخوام بیارمش تو قالب همین تحلیلی که گفتم، خب اون بخشیش که منفعت شخصی روش تاکید میکردن و اینها، اون مال جامعه اقتصادیه. ولی وقتی اینا بعد میگن ترجیحات اجتماعی، دوباره سلایق شخصی باز علایق فرهنگیه، درسته؟ یعنی هیچ موقع نمیگن که مثلا اگر یک جامعه مثلا فرهنگش چیز این حقیقت رو داره میگه، درسته؟ باز میشه سلایق و در واقع سنتی که شکل گرفته و اینها، این میشه جامعه متناظر میشه با جامعه فرهنگی که من عرض کردم. ولی اینا هنوز به جامعه عقلی نره، اون عقلی که توی ما ادبیات اسلامی داریم.
اقتصاد ها عمدتاً مبتنی بر همین اقتصاد کلاسیکه که تعریفشون اون عقلانیته و بر مبنای اون عقلانیت یه سری ادبیات اقتصادی شکل گرفته و همون ادبیات اقتصادی هم
بله جامعه بله. الان داره پیاده میشه اینجا. چرا؟ چون این رو به خورد ما دادن به عنوان علم، علم جهان شمولی که اصلا علم عینیه، انگار مثلا چیز نیست دیگه، فرهنگی نیست، مبانی توش نداره. خب اینم پذیرفتن مثلا جوامع دیگه، چون دیدن آن پیشرفته مثلا ظاهری کردن، خب پس ما هم همین درسته، پس تو همین مسیر بریم.
بله حالا انشالله این مباحثی که داره توی این نشست ها ارائه میشه الحمدلله ضبط میشه و دوستان میتونن استفاده بکنن بعدن از این مباحث ضبط شده. اتفاقا دیروز نشستی با همین عنوان عقلانیت اسلامی بود که طی اون نشست همه این الگوهای غربی نقد و بررسی شد و موضع اسلامی ارائه شد. توی فضای مجازی هم دوستان بالاخره مباحث زیاده مطرح فرمودن، حدودا 60 تا کار برداریم الان که آنلاین دارن مباحث رو پیگیری میکنن. خب از همه جا عذرخواهی میکنیم که بالاخره نمیتونیم به صورت ویسی و شفاهی خدمتشون باشیم. حالا این سوالاتی رو که پرسیدم و بنده عرض کردم رو هم یه اشاره بفرمایید.
حالا این دوتا سوالی که چون وقتم گذشته از آنم گفتن، فقط من سریع یه اشارهی بکنم. ببینید یه اختلافی که میگید علمای اسلامی دارن، من اول صحبتم یه عرضی کردم که اولا خب من مبنا رو گذاشتم بر اساس حکمت متعالیه این صحبت هایی که کردم، ولی یک این بحث اختلاف هایی که مطرح کردن که مثلا تو تعریف عقل و اینها خود علمای اسلامی دارن، ببینید یه توجه باید بکنید. مثلا تو حالا توضیح دادم من این اول که تو فلسفه اسلامی در واقع اون دیدگاه و اون نگرش در واقع هستی شناسانه، معرفت شناسانه و همه اینها، شما روند این سیر این فلسفه اسلامی رو نگاه کنید تو مکاتب مختلف از فارابی و ابن سینا تا مثلا سهروردی و بعدش مولا صدرا و علامه طباطبایی و اینها، یک روند تکاملی بوده. اینجوری نبوده که برعکس فلسفه غربی. تو فلسفه غربی هر اندیشمندی اومده، هر فیلسوف در واقع اصیلی که اومده، دیده تفکر قبلی اون اندیشمند قبلی یه جایی تعارض داره، یه جایی پاسخگو نیست، کلن اون مبنا رو گذاشته کنار، یک طرح نوعی در انداخته و بودن کسایی که ادامه دهنده بودن، ولی اونا به عنوان فیلسوف اصیل مثلا معمولا مطرح نمیشن. ادامه دهندگان مثلا یک مکتب فکری، این مکاتب مختلف با هم در تعارض قرار گیره، که توضیح دادم من اینو که چرا اونها تو تعارض قرار میگیرن. این تعارض ها رو ما نداریم توی دیدگاه اسلامی. این دوگانه هایی که ما مثلا تصور میکنیم که یا این وری باید باشیم یا اونوری، نمیشه بین اینها جمع کرد. این حالا این توضیح مفصل دادم که چرا این اتفاق میفته. توی فلسفه اسلامی ما دیدگاه فلسفی، دیدگاه هستی شناختی و انسان شناختیمون دائم در حال تکامل. نفر قبلی که بعدی که اومده اندیشه قبلی رو رشد داده، اینجوری نبوده که کلا یک مبنای جدیدی طرح کنه. این یه نکته. حالا بعد فهمیدن که سطح تحلیل جامعه ما چیست. خب توی مصداقیابی خب شاید خیلی بیشتر باید کار بشه، این بحثا باید عملیاتی بشه، باید شاخص در بیاد برای هر کدوم از این جوامع، مثلا جامعه اقتصادی چه شاخصهایی داره اینها، تا بشه دقیق صحبت کرد. ولی حالا من جای دیگه‌ای که نوشتم این بحث ها رو، اونجا توضیح دادم که جامعه عقلی خودش مراتب داره. حالا یه اشاره‌ای هم کردم ولی تو توضیحاتم نیاوردم الان. جامعه عقلی هم میتونه 300 جامعه عقلی، حالا من تقسیم بندی کرده بودم خودم، جامعه‌ای که تازه گام نهاده، در واقع تازه بیدار شده، این یه 100 جامعه است. یه صد دیگه جامعه که تو راه رفته، یه مسیر رو طی کرده، حالا تحت عنوان جامعه سالک مطرح کنیم. یه صد دیگه هم جامعه ناب عقلیه که این حالا بتونیم به عنوان جامعه ظهور مطرحش بکنیم. ما تو این مسیریم فعلا دیگه. حالا ما تازه بعد از 40 سال، اینم باید در نظر بگیرید که رشد جوامع همونطوری که تو تمدن غرب توضیح دادیم که از 400 سال 500 سال پیش اینها شروع کردن و به اینجا رسیدن، اینجوری نیست که ما مقایسه کنیم با مثلا طول عمر یک فرد و بگیم خب ما مثلا 40 سال گذشت. البته پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم، ولی کلا تمدن چرخه عمر خودشو داره، یعنی زمان تمدنی باید آدم نگاه بکنه. من به نظرم جامعه الان ما جامعه‌ایه که بیدار شده، یک مسیرهای یک در واقع توی قدم گذاشته در مسیر، ولی خب هنوز خیلی فاصله داریم تا به اون هدف ایدئالمون برسیم، خصوصا با توجه به اون باز توضیح اولیه‌ای که دادم که جامعه غربی، دیدگاه غربی یک دیدگاه تهاجمی ذاتن، و توضیح دادم چرا تهاجمیه، و این خودش رو داره قالب میکنه یک هژمونی ساخته. و با همین مباحث مثلا علوم انسانی یک نمونش، با رسانه، با هر عنوان دیگه‌ای مانع ایجاد میکنه در راه رشد جامعه اسلامی.
خیلی ممنونم، متشکرم. قطعا مباحثی که ارائه شد توی این دو جلسه مباحث بیشتر ماهیت توصیفی داشت و سعی شد که این توصیف از سطح مبانی کشته بشه به سطح جامعه شناختی و سطح حکمرانی. قطعا در ادامه مسیر نیاز است که یک تئوری پردازی هایی برای مسیر رشد و تئوری های تجویزی ارائه بشه که انشالله امیدواریم در ادامه مسیر پژوهش حتما اتفاق ها بیفته. باز هم تشکر میکنم از حضور همه دوستانی که حضورن یا در بخش مجازی خدمتشون بودیم. بعد از ظهر امروز هم با دوتا نشست، نشست هشتم و نشست نهم در خدمت شما خواهیم بود. نشست هشتم ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر هست با عنوان جایگاه تفکر استراتژیک در حکمرانی، نقش و جایگاه مدیریت راهبردی در تولید اسناد کلان بالا دست در چرخه حکمرانی، که در خدمت دکتر سلطانی عضو محترم هیئت علمی پردیسوارابی دانشگاه تهران خواهیم بود. و بعد از فوتبال که ساعت 4 تا 6 هست نشست نهم رو داریم ساعت 6 تا 8 با عنوان حکمرانی فرهنگی از منظر نهادی، که در خدمت دکتر ابراهیمی خواهیم بود. امیدواریم که دوستان ما رو تا پایان این نشست ها همراهی بکنن. از صبر و حوصله که دوستان عزیز به خرج دادن باز هم این کمال تشکر و قدردانی داریم و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپاریم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.